آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت. خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم تا با ارائه برنامه سراب وهابیت در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. این 23 برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت هست که در این ساعت تقدیم شما گرامیان میشه. در برنامه امروز در خدمت میهمانان و کارشناسان محترم خواهیم بود که به ترتیب انشاءالله معرفی خواهم کرد و در خدمت ایشان خواهیم بود. در ابتدا عرض سلام دارم خدمت مهمان ویژه برنامه‌مون، جناب ماموستا محمد امین راستی، امام جمعه موقت شهر سنندج و از اساتید حوزه های علمیه اهل سنت، از اساتید دانشگاه، بلخص دانشگاه مذاهب اسلامی. خدمتیشان عرض سلام دارم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین الذین قرروا بالحق و بما كانوا يعدلون. بنده نیز به نوبه خودم از بینندگان مسلمان، مؤمن، متدین و متشرع سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشی. ممنون که دعوت این برنامه و شبکه جهانی ولایت رو پذیرفتید. اما عرض سلام دارم خدمت کارشناس و میهمان گرامی برنامه‌مون، جناب حجت الاسلام مسلم از جای عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر معین و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. ان شاء الله در هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین. همچنین من خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب ماموستا راستی، از علمای بزرگوار اهل سنت و مذهب شافعی که ایشون به حمد الله سالیان سال مشغول تدریس در حوزه‌های علوم دینی اهل سنت هستند و همچنین سالیان سال در دانشگاه‌های مختلف کشور، خصوصا دانشگاه مذاهب اسلامی، مشغول به تدریس هستند و امام جمعه موقت شهر سنندج، امام جمعه اهل سنت سنندج هستند انشاءالله که این برنامه و بیانات ایشون به عنوان میهمان ما مفید و مورد استقبال شما واقع بشه. حالا اینم بالاخره طبق وعده که ما خدمت بینندگان عزیز داشتیم که علمای اهل سنت در برنامه ما حضور پیدا بکنن و نظرشون رو در رابطه با فرقه زاله وهابیت خدمت همه مسلمان ها بیان کنن.
ممنونم از شما جناب عباسی. اگر جناب راست اجازه بفرمایید با طرح سوالاتی در خدمت شما باشه. خواهش میکنم. از موضوع شما در برنامه های گذشته یکی از مباحثی که قدری چالشی شد و بهش پرداخته شد، عزیزانی تماس میگرفتن و این موضوع رو میخواستند که در واقع از زبان یک عالم اهل سنت بهش پرداخته بشه و ما فرصت رو غنیمت میدونیم در خدمت فرهیخته‌ای هستیم که علل قاعده صاحب نظر هستند در این خصوص. آیا توسل و طلب شفاعت و سفر برای زیارت قبور از نظر شما چگونه هست؟
اون البته ظاهرن یک سواله، ولی اما چند سواله در یک سوال.
بله.
من به قسمت اول سوال میپردازم که بحث توسل انشاءالله دیگر کم کم پیش میریم تا برسیم به بحث شفاعت.
بله.
من توسل رو هم از منظر احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و هم از منظر قرآن و هم از منظر فقهای اهل سنت برای بینندگان عزیز مسلمان مؤمن و مؤمن و متدین و متشرع بیان خواهم کرد. اولا احادیث فراوانی در کتب حدیث و تاریخ آمده که همگی گواهند بر صحت و استواری توسل به مقامات اولیای الهی. از جمله یکی از این احادیث که من تبرکاً عین عبارت حدیث رسول الله را برای بینندگان عزیز قرائت میکنم، بعد به تحلیلی در رابطه با این حدیث میپردازیم. إن رجلا غريرا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير، فقال أدعوه، فأمره أن يتولأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء دعامنا: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيه، اللهم شفعه في. قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وتال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به غر. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديثنا يقنف أن أبينا نزل رسول الله ومات، فمد يا رسول الله براي من دعاي خير كنت بنا إمرو باصيابا. حضرت رسول الله فرمود: اگر خواستی برای دعا میکنم بینایت رو باز یابی، ولی اما اگر خواستی صبر کن و این صبر برای شما بهتر است. ایشون هم گفت: یا رسول الله برام دعا کن که من بینایی و بصیرتم رو دوباره باز یابم. حضرت رسول الله دستور داد که وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و این دعا رو متوسل بشه، به این دعا رو بخونه تا بینایی خودش رو بیابد. خلاصه این کار رو انجام داد، وضو گرفت، دو رکعت نماز خواند، متوسل شد به رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. بعد ابن حنیف میگه: فوالله، قسم به خدا، ما از هم جدا نشدیم، یعنی اون مجلس به هم نخورد. منظور ما تفرقنا یعنی مجلس به هم نخورد و این صحبتم زیاد طولی نکشید، این حدیث رسول الله، تا این که دخل علینا، بر ما وارد شد. دخل که اون آقا وارد شد که ان لم یکن بها ضر، مثل این که اصلا نابینا نبوده است. این حدیث از رسول الله. این حدیث رسول الله، من منابع این حدیث رو برای بینندگان عزیز و شنوندگان دلسوز بیان میکنم تا به این مصادر، به این مراجع مراجعه بکنند. یک، سنن ابن ماجه جلد یک صفحه 441. دو، مسند احمد بن حنبل جلد دو، جلد چهار ببخشید صفحه 138. سه، مستدرک حاکم جلد یک صفحه 313. چهار، الجامع الصغیر نگارش ببخشید سیوتی نخل از ترمذی و مستدرک حاکم صفحه 59. التاج جلد یک صفحه 286. ابن حجر هیثمی در کتاب السوائق المحرقه که مرحوم قاضی نور الله آن را به نام السوارم المحرقه با هائد و چشمی نقد کرده، از این نقد کرده، این رو آورده، این مطلب رو کابل آورده، از امام شافعی دو شعر زیر رو نقل کرده که امام شافعی متوسل شده به آل بیت رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم. اون دو بیت مینه، آل النبی ذریعتی هم الیه وسیلتی، ارجو بهم اعتا غدا بیدی لیمینی صحیفتی. آل پیغمبر وسیله من، ذریعه یعنی وسیله نجات منن، چه در دنیا و چه در آخرت. هم الیه وسیلتی، اینها وسیله منن که بتونم با خدای خودم در ارتباط باشم و پل ارتباطی بین خودم و خدای خودم رو به وسیله این آل بیت رسول الله برقرار کنم. ارجو بهم، من از آنها و من امیدوارم به آل بیت رسول الله که اعطا غدا در روز قیامت صحیفه اعمال من رو به دست راست من بدن. این حدیث که واقعا تمام کتبهای معتبر اهل سنت نقل کردند. بعد از نظر گرفتن این جهاد میتوان به طور قطع و یقین گفت که مسلمانان سطر اسلام به اشخاص پاک دامن و صالح متوسل میشدند. شعر صفیه دختر عبدالمطلب و عمه پیامبر گرامی در سوگ پیامبر به هنگام رحلت حضرت اشعاری سروده که ما دو بیت آن رو برای عزیزان قرائت میکنیم. البته این دو بیت رو در حضور صحابه کرام، اجله صحابه رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه سروده. من یک نقطه فقهی اینجا بیان بکنم، قول صحابه حجت است، البته نه قول یک صحابی، قول مجموع صحابه چیه؟ حجت است. خب این منظور این دیگر چی؟ این قول سکوت باشه، حالت سکوتی داشته باشه که هیچ چی دیگر تأیید بکنن، چی این که بیان یک امری رو تقریر بکنن، چی این که واقعا بیان لفظاً اون مطلبی رو بیان بکنن. علی حال میخوام این رو عرض بکنم که سکوت صحابه با شنیدن این اشعار دلیل بر صحت توسل است که هیچ اشکال شرعی ندارد. این دو بیت هم اینه، الا یا رسول الله انت رجاؤنا، البته الا یا رسول الله انت رجاؤنا به یک تعبیر دیگر هم اومده، الا یا رسول الله کنت رجاؤنا و کنت بنا برا ولم تکو جافیا و کنت بنا برا و رؤوفا نبینا لیبکی علیک القوم کان باکیا. میگه ای رسول خدا، تو امید و رجای ما هستی که تو بر بودی، تو نیکوکار و هیچ وقت به هیچ کس جفا نکرده اید. و کنت بنا برا و رؤوفا نبینا لیبکی علیک القوم من كان باكيا باب برای تو گریه بکنن قومی که اگر بخوان گریه بکنن. نگاه میکنیم که واقعا این دو تا بیت همه خطاب از به رسول الله، در صورتی که ظاهرا رسول الله از میان اون قوم دیگه رفته بود دیگه، ظاهرا دیگر رحلت کرده بود، فوت کرده بود. این خودش نشانه اینه که واقعا توسل یک امر جایزیه، اشکالی شرعی نداره. منبع این دو بیت هم طبری این رو آورده در صفحه 252. از این قطع شعر که در محضر صحابه پیامبر خوانده شد و تاریخ نگاران آن را نقل نمودند، موارد زیر ما میتونیم از این دو تا بیت استفاده بکنیم. یک مکالمه با ارواح و به اصطلاح خطاب به رسول گرامی، الا یا رسول الله، این دیگر با رسول الله صحبت میکنه. پس از درگذشتی او یک کار رایجی بوده، یعنی اصلا یک کار رایجی بوده در یعنی مردم های کسی فوت میکرد این رو مخاطب قرار میدن در وقتی براش گریه میکردن. به حکم جمله انت رجاؤنا، پیامبر گرامی امید جامعه اسلامی در تمام احوال بود و حتی پس از مرگ نیز رابطه او با ما قطع نشده است. این شک و شبهه درش نیست. من میخوام کتابهای رو در رابطه با توسط علما و عالمان دینی و فقها و چه اصولیین چه فقیه و چه کلامی که نوشتن به این منابع اشاره بکنم تا اینکه شبهه‌ای برای بینندگان عزیز به وجود نیاد. یکی از این منابع این ابن جوزی کتابی به نام الوفاء فی فضائل المصطفى نوشته و بابی را از آن کتاب به توسل پیامبر گرامی و باب دیگر را به طلب شفا از قبرش اختصاص داده. این کتاب دوم شمس الدین محمد بن نعمان مالکیه، کتابی به عنوان مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام نوشته است. کتاب بعدی که واقعا در اینجا من یادداشت کردم اینه، ابن داود مالکی شاذلی در کتاب البیان والاختصار، توسل‌های عالمان و صالحان به پیامبر را در مواقع گرفتاری در آن کتاب آورده است که موقعی که عالمان دینی گرفتار یک مصیبتی شدند به رسول الله متوسل شدند. مورد چهارم، کتاب البته زیاده، شاید ما اگر بخوایم تمام کتاب ها اسم ببریم شاید 10 ساعت هم واقعا بیشتر طول بکشه. کتاب چهارم تقی الدین سبکی شافعیه. این تقی الدین سبکی شافعی یک عالم اصولیه، یک کتابی به نام جمع الجوامع نوشته که این کتاب جمع الجوامع مؤلف از 100 کتابه، یعنی 100 کتاب اصولی رو جمع کرده، یک کتاب نام جمع الجوامع نوشته در اصول فقه، یک کتاب دو جلدیه. این کتاب کتاب واقعا سنگینیه که فقها طلاب این رو در مرحله آخر میخوانند، یعنی کتاب سنگینه، خیلی سنگینه این کتاب. این آقا در کتاب خود به نام یک کتاب دیگری، مد یک کتاب اصول بشه به نامش، چون که تقی الدین سبکی شافعی بیشتر معروف به کتاب جمع الجوامع، یعنی تصنیف بزرگ، بزرگترین تصنیف این بزرگوار این آقا بوده، به نام شفاء السقام به تحلیل این مسئله پرداخته است. کدوم مسئله؟ مسئله توسل. من در پایان این توسل اگر سوالی هم باشه دیگر من داخل دو هستم، ولی من تبرکن یک نکته دیگری رو که آیه قرآن این رو بیان می کنم، بحثم رو فعلا دیگر خاطر میدم. یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. مائدة آية 34. در این آیه بحث وسیله مطرحه. ببین ما یک بحثی داریم در اصول فقه به اسم نام مطلق یا اطلاق. اگر واقعا یک مطلقی مادام تخصیص نخورده باشد این مطلق، ما به مطلق اون لفظ عمل میکنیم، هیچ چای دیگری به جز این نداریم. در این بحث الوسیله به صورت مطلق اومده. ما نبینیم در جایی که این آیه تخصیص خورده باشه. درست در مصادق این آیه وسیله نماز، عبادت، انجام واجبات، ترک محرمات، شک و شبهه درش نیست. پس این وسیله میتونه خود پیامبران الهی، صلحا، شهدا و اولیاء خدا باشه.
ممنونم از شما جناب امام سراستی. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و متشکریم که تا این لحظه با ما همراهی کردید. سعی می‌کنیم به اتاق فرمان و بعد در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران هستیم.
در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
دوستان عزیز بیننده، آنچه میبینید و میشنوید 23 برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت هستش که از استدیوی شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم، شهر کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم شما گرامیان میشه. خب دوستان عزیز، در برنامه امروز چنانچه عرض کردم و در خدمت این بزرگوار هم بودیم، جناب ماموستا محمد امین راستی از علمای اهل سنت، امام جمعه موقت شهر سنندج و از اساتید حوزه و دانشگاه بلخص دانشگاه مذاهب اسلامی در خدمتشون بودیم و مباحثی رو در پاسخ به این سوال که آیا توسل و طلب شفاعت از نظر در واقع ایشان به عنوان یک عالم اهل سنت چگونه هست رو پاسخ دادن. اجازه فرمایید که در خدمت آقای عباسی باشیم و نکات ایشان رو هم بشنویم.
ممنونم جناب حیدری. استفاده کردیم از بحثایی که جناب ماموستا راستی داشتن با احاطه و اشرافی که به منابع، خصوصا منابع حدیثی اهل سنت داشتن، مطالب بسیار زیبایی رو بیان کردن. من در تکمله بر فرمایشات ایشون عرض بکنم خدمت بینندگانمون که من نکته‌ای که به ذهنم اومد، غیر از حالا بحث مختصر علمی که خدمت بینندگان تقدیم میکنم، این که اگر کسی حقیقتاً دنبال حقیقت باشه در این بحثی که ما و اهل سنت با آقایون وهابی داریم، ما یقینمون بر این هست، حقیقت قلبی ما و یقین قلبی ما این هست که وهابیت و اهل سنت متمایز هستند. وهابیت ساز و برگ تفرقه رو به راه انداخته و دنبال تفرقه در دنیای اسلام هست و متفاوت، کاملا متفاوت از اهل سنت هست. فکر میکنم اگر بیننده های ما یه مقداری دقت داشته باشن که قطعا اینطور هست، مشخص بشه. ما تو برنامه گذشته کلیپ پخش کردیم خدمت بینندگان که اصلا برخی از همین وهابیین، کارشناس های وهابی گفتن اگر کسی از علمای اهل سنت قائل به توسل باشه، پشت سرش نماز نمیشه خوند. اصلا کسانی که اون شخص زنگ زد و گفت علمای شهر ما توسلی هستن، لذا این کاملا قابل مقایسه هستش بین نظر اهل سنت و نظر وهابیت در موضوعات مختلف، از اون توسل که ایشون فرمودن. من دو بیت شعری که ایشون از امام شافعی خوندن در رابطه با اهل بیت، دلم نمیاد که از این دو بیت شعر بگذریم. اگر دوستان تا فرمان مونیتور من رو داشته باشن، آورده که در دیوان، اینجا دیوان امام شافعی هست، جلد یک صفحه 25 آورده که آل النبی ذریعتی و همو الیه وسیلتی، ارجو بهم اعطا قدم به ید الیمینه صحیفتی. دو بیت شعری که ایشون خوندن و چه زیباز شعری که امام شافعی در رابطه با اهل بیت داره و اینها رو به عنوان وسیله، چه در دنیا چه در آخرت، و اون وسائل شفاعت و کسانی که شفاعت بکنن که انشاءالله همه ما به واسطه شفاعت این بزرگواران در روز قیامت با دست پر باشیم و نامه اعمالمون انشاءالله به دست راست ما داده بشه.
ممنونم از شما جناب استاد عباسی. اما دوستان عزیز، من در صدد بودم که در حال حاضرم دارم پیگیری میکنم تا خبری رو که امروز روی سایت ها قرار گرفت و موضع گیری های در واقع فتواهای سخیفی که در خصوص دشمنی با شیعیان و علویون و کسانی دیگه در سوریه و جاهای دیگه از سوی بعضی از علمای وهابی صادر شده. من امروز صبح شاید متن خبری که خوندم روی سایت ها چیزی نزدیک به 2-3 صفحه بود، مطالعه می کردم. اولین چیزی که به ذهنم رسید، گفتم آیا یک انسان، از اسلام، از مسلمانی بحث نمی کنم، آیا یک انسان چنین فتوایی صادر می کنه که خون و مال و ناموس یک عده‌ای رو به همین راحتی با یک کلمه، این که آقا جایز است بکشید، از بین ببرید، تجاوز کنید، آیا انسان بیدین حتی لائیک هم چنین فتوایی رو صادر میکنه؟ حالا تصور کنید کسی تحت لوای اسلام چنین فتوایی رو صادر بکنه، چه ضربه ای رو به اساس اسلام میزنه؟ اون فرد مسیحی، اون فرد یهودی در کشورهای که خارج از فضا و فرهنگ اسلامی هستند، اونها که این تفکیک ها رو خیلی شاید متوجه نشن، اونها وقتی یک واقعه تروریستی اتفاق میفته، اولین چیزی که به ذهنشون میشه میگن اسلام، مسلمان ها چنین اتفاقی رو رقم زدند. این ما هستیم که با شناخت دشمن مشترک خودمون، برادران اهل سنت، عزیزان شیعه، و بدانیم که چه بلایی داره وهابیت به سر جامعه اسلامی و نام اسلام و مسلمی میاره. من حالا در اولین فرصت این بخش خبری و اون گزارشی که امروز در سایت ها انعکاس پیدا کرد رو خدمتون قرائت میکنم و چه فجایعی پشت گفتن اذا فسد العالم فسد العالم، اگر اینها اسم خودشون رو عالم گذاشتن و این افساد فی الارضی که دارن انجام میدن و این اوامر و فتاوایی که دارن صادر میکنن برای کشت و کشتار انسانهای بیگناه اعم از شیعه و سنی، ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. بگذاریم انشاءالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد. اجازه فرمایید که با طرح سوال دیگر از محضر جناب ماموسا محمد امین راستی بحث رو ادامه بدیم. جناب استاد، من سوالم مشخصا در خصوص طلب شفاعت و در واقع این بحث بود در بخش قبلی. حالا یکی از بحث هایی که باز هم در این برنامه به چالش کشیده شده و در خصوصش صحبت کردیم بحث زیارت اهل قبور هست. این بحث رو هم میخواییم از منظر یک عالم اهل سنت داشته باشیم.
عرض کردم شما سوال رو عرض کردم چند تا سوال رو در یک سوال مطرح کردیم.
بله،
من فقط توسل رو شما بعدیست توسل و شفاعت رو فرمودیم. دیگه ما از شفاعت بگذاریم برسیم به زیارت قبور یا به شفاعت بپردازیم.
اگر شفاعت رو ادامه میفرمایید که
مسئله اینه دیگه، ما باید دقت داشته باشیم. من فقط بحث توسل رو جواب دادم.
بله بله،
سوال رو شفاعت رو جواب ندادم، در درباره این بحث نشده. ولی من واقعا لازم میبینم، ضروری میبینم که در رابطه با شفاعت کاملا صحبت بشه تا برادران دینی ما واقعا کنه شفاعت رو متوجه بشن که اصلا شفاعت چیه که اینا مثلا میان و طرح میکنن منکرشن.
بله،
دقت کنین، شفاعت همان کمک کردن اولیای خدا با اذن خدا به افرادی که در عین گناهکار بودن پیوند معنوی خود را با خدا و پیوند روحی خیش را با اولیای خدا قطع نکردند. خب و این ضابطه پیوسته باید محفوظ باشد، یعنی مادامی که هرچند طرف گناهکار است، اهل گناه است، ولی اما ارتباط خودش رو با خدای خودش قطع نکرده است. یک معنا شفاعت این است که یک موجود مادون که استعداد جهش و پیشرفت را از موجود بالاتر به صورت یک امر قانونی یاری و مدد می طلبد. البته مددخواه از نظر کمال روحی باید به حدی سخود نکند که نیروی جهش و تکامل او تکامل را از دست بدهد و امکان او به یک انسان پاک از میان برود. اگر واقعا به این صورت باشد دیگر قطع رابطه کرده باقی با خدا. از زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم تا زمانهای بعد روش مسلمانان درخواست شفاعت از شافعان راستین بوده و پیوستانان در حال حیات و در حال ممات درخواست شفاعت میکردن و چنین درخواستی را هیچ یک از دانشمندان اسلامی با هیچ یک از مبنا و اصول اسلامی مخالفتی نکردن، یعنی کلن این را قبول داشتن. تا اینکه میرسیم به قرن چندم، به قرن هفتم. وقتی که به قرن هفتم میرسیم، پس تا قرن هفتم هیچ مشکلی در رابطه با شفاعت وجود نداشته. بعدی که به قرن هفتم میرسیم، ابن تیمیه به دنیا میاد و با طرز تفکر خاصی با این مسئله و بسیاری از سنن و روشهای مستمر میان مسلمانان مخالفت میکند. و سه قرن پس از وی محمد ابن عبدالوهاب نجدی به پرچم مخالفت رو بلند میکنه و مکتب ابن تیمیه رو به گونه شدید از نو زنده میکند. پس تا اینجا ما این مطلب را بیان کنیم که تا قرن هفتم مسلمانان در رابطه با شفاعت هیچ مشکلی نداشتند. در زمان ابن تیمیه مخالفت ها چی شروع شده. دلایل زیادی ما داریم در رابطه با اثبات شفاعت. اول من یک نکته را عرض کنم، وهابیت در رابطه با شفاعت کبرا که شفاعت آخرت، اینا منکرین قضیه نیستن. اینا منکرین هم میگه آقا شما نمیتونین مرده رو شفیع خود قرار دهید، منکرین قضیه هم. ما دلائل فراوانی داریم در رابطه با شفاعت، حدیث، آیه قرآن. ولی اما من به دو چیز، به دو نکته اشاره میکنم که اگر اون دو نکته واقعا روشن بشن دیگر مشکل حل است، دیگر هیچ کسی نمیتونه انکار شفاعت کنه یا منکر شفاعت باشه. درخواست یک مورد اول جین اصلا درخواست شفاعت همان درخواست دعاست. درخواست دعا یک امر سنت و مستحب و ممدوح است. الشفاعة إلى الله إنما هي الدعوة لمسلمين. حقيقة الشفاعة همان دعاء كذا براي مسلمان. ابن عباس من حديث رواه في عمر نقل يكنم أبي فرماد ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رسول الله می فرماید هیچ مؤمن و مسلمانی نیست اگر فوت کرد و رحلت کرد از دنیا رفت 40 نفر جنازه اون انسان رو تشییع کردند و این 40 نفر هیچ کدومشون مشرک نباشند. إلا شفعهم الله فيه، روز قیامت اینا میشن چی؟ شفیعی اون یک نفر. من یک نکته خیلی دقیق و ظریفی هست در رابطه با شفاعت میخوام عرض بکنم. ببینین در رابطه با شفاعت که وهابی ها دوچار مشکل شدن، یا به تعبیر دیگر اون نکته رو درک نکردند، متوجه نشدند، یا اینکه تجاهل میکنن، اون دو نکته اینه. وهابی ها معتقدند درخواست فعل خدا، که بگیم فعل خدا چیه؟ اینا میگه شفاعت، شفا، تمام اینا استعانت، اینا فعل چیه؟ خدا هستند. میگن وهابی ها معتقدند درخواست فعل خدا، شفاعت از غیر خدا، شرک و عبادت غیر خداست. یا به تعبیر ظریف‌تر، من مفهومتر، روانتر و روشنتر اینه. اینا میگن درخواست فعل خدا که شفاعت رو فعل خدا میدونن، شفاعت رو حق خدا میدونن، میگن درخواست این فعل خدا که شفاعت است از غیر خدا، عبادت برای چیه؟ غیر خداست. این رو مطرح میکنن. ما در بحث الوهیت و ربوبیت که واقعا نکات ظریفی در این دو کلمه نهفته است اینه. اولا الوهیت، ما اوصاف خداوند رو به 3 قسم تقسیم کردن: اوصاف حقیقی، اوصاف سلبی، اوصاف چی؟ اضافی. یا اوصاف اضافی بعد اوصاف سلبی. اوصاف هم وصف حقیقی خدا مانند حیات، مماد، علم، اینا همیشه با خدا بودن و هستن الى ما لا یتناها. اما وصف اضافی خدا که بحث ربوبیت این است، میگه تا خالقی، تا مخلوقی، تا مخلوقی نباشد خالقیت تحقق پیدا نمی کند، تا مرزوقی نباشد رازقیت تحقق پیدا نمی کند، تا مربوبی نباشد ربوبیت تحقق پیدا نمی کند. این بحث ربوبیت. در رابطه با الوهیه دینه، یعنی معظم در متن کلمه لا اله الا الله یعنی هیچ معبود به حقی نیست شایسته عبادت باشد بجز که خدا. پس هیچ مسلمانی رو ما پیدا نمی کنیم که بگه آقا فلانی چیه؟ چیه؟ خداست. فلانی چیه؟ رب. در زبانی هیچ مسلمانی، هیچ فرقی از فرق اسلامی همچنین جمله‌ای شنیده نشده است. اما این مقدمه‌ای بود برای این مطلب بعدی که بیان بکنم. ما فاعل مستقل داریم و فاعل غیر مستقل. فاعل مستقل کیه؟ فاعل مستقل کسی است که فعلی را با اراده و مشیت خودش انجام میدهد بدون این که از کسی بالاتر از خود طلب کمک بکند. خب همچنین فعلی کیه؟ فعل خداست، شکی درش نیست. فاعل دوم کیه؟ کسی است که ارتباطش با خدا واقعا تنگا تنگ است، میاد فعلی رو انجام میدهد ولی اما با اراده و مشیت و خواست خدا. ما فراوان داریم در بحث حضرت عیسی. خب مگر احیا و ممات فعل خدا نیستن؟ هر دو چی هن؟ فعل خدا هستن. خب اون که میمیراند و اون که زنده می کند فقط که خداست. ولی اما در رابطه با حضرت عیسی در سلسله قرآن، حضرت عیسی مرده رو زنده می کند، بیمار رو شفا می دهد. خب این اما فعل خودش که نیست، به اذن الله، به اذن که؟ به اذن خدا. پس هیچ اشکالی ندارد که کسی بیاد کاری انجام دهد اما به اجازه خدا. من اگر سوالی دیگر باشده این روز دخل
خواهش میکنم. ممنونم از شما. دوستان عزیز بیننده، علال قاعده مباحث گذشته ما رو، چه دوستان اهل سنت و چه دوستان شیعه ما چنده باشن، خب ما هم به هر حال بیگانه نیستیم با مباحثی که در حوزه علوم دینی مطرح میشه. آیا واقعا تفاوت جدی بین اعتقاد شیعیان تا اینجایی که جناب استاد و امام استاد راستی مطرح کردن شما مشاهده کردید؟ ببینید، ریشه‌ای ترین و در واقع بدیهی ترین اعتقاداتی که هر انسانی اگر واقعا دقت بکنه تا حتی تو زندگی از لحاظ عرفی هم این اتفاقات میفته، میبینیم با استناد به آیات و روایات چه شیعه و چه سنی این رو ثابت میکنن و بهش معتقد هستن. و به هر حال فکر میکنم فرصت خوبی هست برای که قضاوت درستی در این خصوص اتفاق بیفته و ما هم سعی کردیم مستند مباحث رو مطرح کنیم. اما اجازه فرمایید که سعی بزنیم مطابق فرمان و بعد در ادامه مباحث در خدمت شما باشیم.
ما أجام وليس قسورا، أنا الذي سمتني أمي حيدرا، ما أجام وليس قسورا، عبل الذراعين شديد القاصرا، كليث غابات كريه المنظرا، أنا الذي سمتني أمي حيدرا. أنا علي فاسألوني تخبروا. أشهدي أني على دين النبي أحمد. يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. من شك في الدين فإني مهتدي. يا رب فاجعل للجنان موردي. أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
وقتتون بخیر باشه. دوستانی که در ایران و کشورهای همسایه ایران هستن علی‌القاعده ساعت شبانگاهی رو طی میکنن، شبتون بخیر باشه. عزیزانی که تکرار این برنامه رو خواهند دید و شنید، به شما هم وقت بخیر میگیم. انشالله که زندگیتون توام با سلامتی و صحت باشه و در پناه عنایت الهی. در خدمت جناب عباسی هستیم.
ممنون. عرضم خدمتون که دستی که داشتن جناب موستا، خب انشالله ایشون انقدر مبسوط و کامل مباحث رو از جنبه‌های مختلف توی همون موضوع مطرح میکنن و حقیقتاً بحث کاملی رو و علمی رو ارائه میدن. من نکته رو عرض بکنم تو بحث شفاعت، همینطوری که ما مستر راستی فرمودن، اشکال و بحث وهابیت در این بحث همون طلب شفاعت در این دنیا هست. اون شفاعت اصلی در روز قیامت رو منکر نیستن، اما اینکه ما طلب کنیم از پیامبر یا اولیای الهی شفاعت رو در این دنیا، این طلب رو با اون اوصاف و ویژگی‌های خداوندی معارض می‌دانند. من اشاره بکنم در تقابل مطالب و ادله‌ای که فرمودن جناب ماموستا راستی با کلام وهابیت، اگر تصویر مونیتور بنده رو داشته باشن، محمد بن عبدالوهاب در تألیفاتش که من این رو از مجموع مؤلفات محمد بن عبدالوهاب میخونم، جلد یک صفحه 213 و این نرم افزار الجامع الکبیر لکتب التراث الاسلامی و العربی، اونجا آورده من جعل بینه و بین الله وسائطون یدعوهم و یسألهم الشفاعه کفر اجماعا. یعنی کسانی که طلب شفاعت از اولیاء الهی داشته باشن، از رسول گرامی اسلام داشته باشن، از اونها طلب شفاعت بکنن، اینها رو محکوم به کفر کرده. میگه اینها اصلا از دایره اسلام خارج هستن. خب در مقابل همین نظرات ممنون از اطاف فرمان، در مقابل همین نظرات محمد بن عبدالوهاب و دیگر علما بزرگان وهابی، علمای اهل سنت موضع گرفتن و نظرات رو بیان کردن. حتی کتب متعدد، همون کتابی که جناب صبکی نگاشته، یکی از بحث‌های مهم کتاب در کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، یکی از بحث‌های مهمش ابوابی است که ایشون در رابطه با توسل آورده و اثبات کرده که انبیاء الهی هم حیات دارن بعد از مرگشون و هم به اونها مراجعه میشه و باید مراجعه بشه و این امکان شفاعت و امکان طلب شفاعت از انبیاء و اولیاء الهی فراهم هست، چرا که فرقی بین حیات و وفات اونها نیست. و همونطور که روز قیامت، اگر روز قیامت در حالی که در پیشگاه الهی حاضر هستن از اونها ما طلب شفاعت بکنیم، مشکلی به وجود نمیاد و شرک نیست و کفر نیست و معارضه با توحید خدا نداره، در این دنیا هم اگر از اونها طلب شفاعت بکنیم، چون این طلب شفاعت ما با واسطه است، یعنی ما از اونها میخواهیم اونها نزد خدا ما رو شفاعت بکنن، اذن این شفاعت رو هم خود خدا به اونها باز داده، یعنی اونها باز بدون اذن خدا همین شفاعت رو هم انجام نمیتونن بدن. تا اذن خدا نباشه شفاعتی قطعا میسور و مقدر نخواهد بود، به کسی این کار رو توانایی انجام اون رو نداره. انبیاء و اولیاء الهی در بالاترین مرتبه های بندگی قرار گرفتن، اما بنده هستن و عالی رتبه و عالی مرتبه، نه اینکه از مقام بندگی بالاتر رفتن یا دیگه بنده نیستن و خودشون خدای نکرده شریک خدا هستن. به هیچ عنوان اینها بنده خدا هستن، در عین اینکه بنده خدا هستن با اذن خدا
مقام شفاعت به اونها داده شده، اون مقام شفاعتی که روز قیامت در اختیار اونها هست، الان هم ما طلب کنیم این شفاعت رو. در واقع بحثای توسل اینجا میاد، همون توسل به حساب میاد، توسل در امور اخروی و توسل در بخشش و آموزش و گناهان که شفاعت رو برای ذکر کردن. و شفیع میاد کنار شخص قرار میگیره، اون کسی که قرار شفیع ما بشه میاد کنار ما که داریم طلب شفاعت میکنیم قرار میگیره، اون هم با اذن و اراده الهی، برای اینکه ما از اون گرفتاری که داریم بیرون بیایم، از اون گناهی که داریم بیرون بیایم و از اون آلودگی نجات پیدا بکنیم، به اذن خدا، اون هم با شرایطی که مشخص شده. هر کسی رو شفاعت نمی کنن، با شرایطی که مشخص شده. این مقدر و میسور است. و اینکه حالا یه نفر این طلب شفاعت رو حرام بداند، خب این نقطه تمایزی که شما ابتدای برنامه گفتین، یه نفر بیاد حرام بدانه برفرض، اما این که بگه آقا نه من حرام میدانم و کسی این کار رو انجام داد، کافره، کفر اجماعا. این کفر رو از کجا آورد محمد ابن عبدالوهاب؟ و این اجماع رو از کجا آورد؟ یعنی همه کتاب نوشتن مقابل حرف این شخصیت، و لذا اجماع لسانی اصلا خود کفر رو از کجا آورد؟ که حالا صرف این شفاعت یکی معتقد بود و نظرش این بود که این شفاعت مستلزم نفی توحید خدا نمیشه، معارضه با توحید خدا نیست. این رو چطور میتونیم ما بهش نسبت کفر بدیم؟
بله، ما موسی راستی هم اشاره فرمودن که من دوستان عزیز دست نوشته های جماعی راستی رو دارم اینجا میبینم و بی اقراقشون گفتن اگه بخوام من مستندات ارائه بکنم 10 ساعت هم اینجا ما کتاب بخوانیم. خب آقای ابن تیمیه، شما این اجماع رو از کجا آوردید؟ جناب استادم که این کتاب ها کدوم یکی از این کتاب ها کتب متأخر هستش؟ عموما اینا کتب در واقع سندی و قدیم ما هستن.
اومدن دیگه اکثرا خلاص این کتاب ها یک قسمتشون مربوط میشن قبل از ابن تیمیه، یک قسمتشون مربوط میشن به بعد از ابن تیمیه، که اومدن کلن دیگر اون فتاوایی که در رابطه با شفاعت و در رابطه با خلاصا رد کردن توسل که ایشون رد کردن جواب دادن. ولی من ما نکته مهم و جالبی در رابطه با این مسئله اینه که در بحث تقلید من میخوام این رو مطرح بکنم. انسان یا باید خودش مجتهد باشه که بتونه مسائل دینی خودش رو از ادله فقهی استنباط و استخراج بکنه، به آن عمل بکنه، یا اینکه که مجتهد نیست، این فرد باید از یک فقیه جامع الشرائط تقلید بکنه تا احکام رو و مسائل روز خودش رو، چه مسائل فروعی چه مسائل کلامی رو خلاصه بتونه انجام بده. این من میخوام این بحث رو مطرح بکنم. خود ابن تیمیه فقه البته فتاوایی داره، فتاوای ابن تیمیه نه اینکه نیست، ولی اما فقه مدونی نیست که یک نفر بیاد از ابن تیمیه چی تقلید بکنه. فقه مدونی نداره. در رابطه با مسائل اعتقادی هم خب مسائل پراکنده ای داره. این در رابطه باشیم، در رابطه با عبدالوهاب، عبدالوهاب اصلا کتاب فقهی نداره، مجتهد هم نبوده. پس لذا من میخوام این رو عرض بکنم، برادران دینی ما مسلمانان اهل سنت که واقعا احکام و اصول و اعتقاد خودشون رو از افرادی بگیرن که مجتهد جامع الشرائطن. مجتهدین جامع الشرائط در مذاهب، در مذهب اهل سنت که امروز به آنها عمل میشه و در میان مردم متداول و معروفن، 4 مذهبن: حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی. البته اینا من به ترتیب زیاد نگفتم. اینا فقه مدونی دارن، باید از اینا تقلید کرد نه از ابن تیمیه. یک نکته جالبی در رابطه با مجتهد متجزی، تازه تقلید از مجتهد متجزی هم خیلی ها جایز نمیدونن. پس این عبدالوهاب نه مجتهد بوده نه مجتهد متجزی. پس چجوری من میتونم مسائل دینی خودم رو از فردی بگیرم که واقعا بحثی در رابطه با فقه، فقه مدون یا مسائل دیگری نداره. لذا من تمنا میکنم از برادران دینی که تمام احکام و مسائل دینی خودشون رو از همان مقلد خودشون میگیرن.
بله، نکته ظریف اشاره همین بحث فقهی رو مطرح کردید جناب راستی. ما تو برنامه های گذشته دوستان در واقع اعتقادات ابن تیمیه رو در بحث توحید وقتی مرور میکردیم، بسیاری از این آنچه که از ایشون نقل شده منجر به شرک، منجر به تجسیم، چیزهایی که در واقع از لحاظ کلامی کاملا این مباحث تنقیح شده، بحث شده. و
والله من یک نکته جالبی هست که من به نظرم دیگه اینو حتما باید بگم در رابطه با این مسئله. ببینین، مسائل دینی یا به تعبیر دیگر مواردی که واجبن، مواردی که حرامن، الحلال بین و الحرام بین، یا به تعبیر دیگر خب اون چی که شریعت یا شارع که اعم از خدا و رسول خدا باشد، یا شارع گفته حرام است یا گفته حرام نیست.
بله،
اگر گفته حرامه نسی صریحه، دیگر واقعا اشتها در مقابل نس وجود نداره، اصلا جائز نیست. وقتی که در مادر یک مسئله نسی وجود ندارد و این مسئله با روح قرآن و احادیث رسول مخالفت ندارد، با شریعت اسلام مخالفتی ندارد، اون امر امر چیه؟ مباحیه. اصل بر چی؟ بر اباحه است. در اصل بر اباحه است. ولی اما واقعا نکته جالبی فرمودن حاجی عباسی که فرمودن واقعا نمیدونم این شرک رو از کجا آوردن. ببینین مسئله شرک مهمه. ببینین تمام من یک حدیث قصی است که در اکثر کتابهای اهل سنت اومده، لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این حدیث قدسیه. خدا می فرماید لا اله الا الله حسن منه، قلعه منه، هر کس داخل این حسن و قلعه من شد امن من عذابی، از عذاب من چیه؟ در امانه. یعنی اونایی که میگن لا اله الا الله مسلمانند، هیچ کس نمیدونه اونا رو چکار بکنه؟ مشرک تصور بکنه، نسبت شرک به اینا بده. چون که اگر واقعا که اگر یک نفر بیاد شرکی رو به یک نفر نسبت بده، یا باید ثابت بکنه که مشرکه که نمیتونه ثابت بکنه، دلیل نداره، فقط رد علیه کفره، اون میونه آقا بگه مشرکی، مشرک کافره، درسته؟ پس یا باید میتونه ثابت بکنه یا نمیتونه ثابت بکنه، فقط رد علیه کفره، خودش کافره، خودش مشرکه.
ممنونم از شما. خب دوستانمون در اتاق فرمان اگر فرصتی رو به ما بدن استراحت کوتاهی داشته باشیم و بعد انشاءالله در خدمت دو بزرگوار باشیم و مباحث رو ادامه بدیم.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
خب دوستان عزیز بیننده، بدون فوت وقت در خدمت جناب آقای عباسی هستیم.
عرضم خدمتتون که بحثی که شما در بحث بعد رو قرار بود مطرح بفرمایید، بحث زیارت قبور، من یه مقدمه‌ای داشته باشم و حالا این بار با تغییر ما یه مقدمه‌ای داشته باشیم بعد استفاده بکنیم از جناب امام استاد راستی. شاید تو برنامه‌های گذشته به اشاره مختصر داشتیم نسبت به این مسئله و حالا برنامه‌های دیگر شبکه، که یکی از اون فتاوای جنجالی ابن تیمیه حرانی که بعدها همونطور که ما مستر راستی هم فرمودن محمد ابن عبدالوهاب اومد با شدت نظرات او رو گرفت و پیروی کرد از نظرات ابن تیمیه، بحث زیارت قبور و سفر برای زیارت قبور بود. خب ابن تیمیه میاد در حالا اون شرایط با اون همه علمای اهل سنتی که در شام و دمشق هستند و اعتقاد راسخی که اونها به مسئله توسل و مسئله زیارت قبور اولیاء الهی و سفر برای زیارت قبر رسول گرامی اسلام دارن، میاد مسئله حرمت سفر برای زیارت قبر پیغمبر رو مطرح میکنه و فتوا میده به حرمت سفر برای زیارت قبر پیغمبر و خود زیارت قبر رو هم حالا با شرایطی اینها میان با مشکل مواجه میکنن. در ابتدا میگن که اگه کسی رفت حالا مدینه و حالا این رو عرض میکنن که موضوع علمای اهل سنت چه بود نسبت به این مسئله، اما اینکه اگر کسی رفت به مدینه برای تجارت، برای نماز خوندن در مسجد پیغمبر، برای دیدن بستگان، برای سیاحت، به این عنوانها رفت مدینه، اونجا داخل مسجد پیغمبر شد، نماز در مسجد پیغمبر هم خون، حالا میخواد بیاد بیرون که معمولا باب خروج هست از جلوی قبر رسول گرامی اسلام، این زیارت کرد، اونم حالا با شرایط خیلی ویژه، با سختی های خیلی خاص، این مشکلی نداره. اما اینکه بخواد از خونه بار و بندیل برداره بره برای زیارت قبر پیغمبر، وسیله جمع بکنه، بلیط تهیه بکنه، بره برای زیارت قبر امام رضا،
یعنی این آقا میتونه اونجا نمازش رو به قصر بخونه، قصر جمع بکنه، یعنی اون مسافری که میره مسجد النبی به قصد تجارت یا به قصد مسافرت یا به قصد خلاصه ملاقات دوستان و فامیلای خودش میتونه نماز رو به چی؟ به قصر و جمع بخونه. درسته منظور دینه؟ نه منظوری که فرمودین نماز بخونه، یعنی نماز رو به قصر و جمع بخونه. منظورم
اینه که این سفری که میکنه به مدینه، این سفر به چه نیتیست؟ اگر به نیت زیارت قبر پیغمبره این اشکال داره، اما اگر به نیت سفر
حاجی الله بخشی شرمنده، این میگه اگر به منظور، یعنی اینا این رو میگن اگر این آقا رفت مدینه به قصد سفر تجارت یا هر کار دیگر میتونه نمازاش رو به قصد، من از اونها نقل میکنم،
بله.
اینا میتونن نمازشون رو به چی؟ به قصد و جمع بخوانند. چرا؟ چون سفرشون سفر معصیت نیست. ولی اما متاسفانه اینا میگن اگر به قصد زیارت رسول الله رفتن نمیتونن نماز رو قصر جمع بخونن. چرا؟ چون که یکی از، یعنی استدلال نمیگن، یکی از شرایط خوندن نماز به قصر جمع این است که سفر معصیت
نباشه.
متاسفانه من بخشید من این رو تازم، اینا میگن سفر به زیارت رسول الله سفر معصیت است، چون سفر معصیت نماز رو باید به اتمام خواند نه به قصر جمع.
بله دقیقاً، یعنی این سفر نه درست کاملا، یعنی این سفر رو سفر حرام میدونن و نماز در سفر حرام رو هم نماز کامل میدونن، قصد نمیشه، جمع نمیشه.
فقط این نکته
و اون نکته که من اشاره کردم برای رفتن داخل مسجد نبی، گفتم اگر میگن اگر رفت برای امور دیگه و داخل مسجد نبی هم نمازشو خوان، حالا میخواد بیاد بیرون میتونه به عنوان یک کار جنبی زیارت قبر پیغمبر رو کنه. یعنی این سفر اگر نیت سفر رو داشت برای زیارت قبر پیغمبر، این میشه سفر حرام، نمازش هم کامل هستش، قصد هم نمیتونه بکنه و سفر حرامه. اما اگر آمد به نیتهای دیگه، حالا چه تجارت بود، چه حتی نماز خوندن در مسجد النبی بود، سیاحت بود، آمد مدینه و داخل مسجد پیغمبر شد، حالا موقع خروج میتونه قبر پیغمبر رو هم طبعا زیارت بکنه.
به عنوان کار جنبی. اون نقطه رو از قبل منظور این بود که یعنی واقعا در سفر معصیت نماز به قصر خوانده نمیشه. پس برای مسافر رفتن فامیل خودش رو، عمه خودش رو ببینه، خاله خودش رو ببینه، میتونه نماز رو به قصر بخونه، ولی اما به قصد زیارت رسول الله سفر معصیت به اعتقاد اونا نماز به قصر نمیتونه بخونه، باید اتمام بکنه. عجبا واقعا جای تأسفه. لولاک لما خلقت الافلاک، فلسفه هستی خود رسول الله که ما بیاییم به قصد زیارت رسول الله بریم اونجا که نتونیم نماز رو به قصر بخوانیم، بگیم سفرمون سفر نعوذ بالله من شر الشیاطین.
من حالا یک زجرآور اینجاست، از اینجای بحث شما با ما همراه باشید و ببینید این یک نکته ظریف اینجاست. جناب استاد، شما بر اساس مبانی اهل سنت بفرمایید، دوستان هم دقت کنه، سفر معصیت چه سفریه؟ چند تا مثال هم براش نام بدید.
والله ببین، سفر معصیت به اصطلاح حقوق دانان یک اصطلاحی دار، یعنی اصطلاح فقهی، میگن آقا این تمثیلی حصری نیست، یعنی احساس شده نیست. بله. که ما بگیم آقا سفر معصیت این است و بس، سفر دیگری نیست، فقط اینا سفر معصیت هم. سفر معصیت اینه که انسان برای انجام کار حرامی حرکت بکنه به جایی، این رو میگه چی؟ سفر برای دزدی، برای سرقت، توجه یا نه، برای واقعا استغفر الله، برای دنبال کار نامشروع، کار خلاف اخلاق اسلامی، این رو میگن سفری چی؟ معصیت. از که اینا هیچ کدومشون حصری نیستن، اینا تمثیلی هستن. ولی اما نقطه اینجاست، متاسفم که بیاد سفر زیارت رسول الله رو، قصد زیارت رسول الله رو در کنار یک عمل نامشروع قرار بدن، واقعا جای تاسفه، واقعا جای تاسفه.
و مقایسه، خب جناب استاد ماموستا راستی اشاره فرمودن که لولاک
لما خلقت لکم.
ما مسلمانان میگیم اشهد ان لا اله الا الله.
البته بدبختی این نکته رو عرض میکنم، البته بعضیا میگن این حدیث، این حدا ولاغ لما خلقت الافلاق، میگن این حدیث نیست، اینا میگن، اینا رد میکنن.
بله،
اینا به خاطر این که واقعا در تمجید رسول الله لولاغ لما خلقت الافلاق حدیث قدسیه، کلام خداست. لولاغ لما خلقت الافلاق به خاطر این که من بتونن که واقعا کارهای خودشون رو توجیه بکنن، میگن هوا مکذوبون علی الرسول، میگن میگن دروغه، میگن حدیث نیست، این هم رد میکنن. در صورتی اکثر کتابهای اهل سنت، علمای اهل سنت، این به عنوان حدیث قدسی نقل کرده.
بله، ما نشانه مسلمانیمون تو کلام و شعار مشترک مسلمانان وقتی میخوان اعلام در واقع اسلام بکنن، بعد از اینکه میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، یک سوال پیش میاد، چجوری میشه که بعد از خداوند بزرگ ما اولین شخصیتی که از او یاد میکنیم، کسی که دین رو برای ما آورده، کسی که مبعوث به رسالت شده، پیامبر خاتم ما حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم باشد، اون وقت این فرد با این شخصیت، با این جایگاه در نظام آفرینش، در خلقت، این فرد، زیارت این فرد، اگر نیت کرده باشه که به زیارت این فرد بیای، این بشه سفر معصیت. و گفتم سفر معصیت رو جناب استاد هم تعریف کردن و گفتن که قابل احصا هم نیست، چون مصادیقش بسیار متفاوت و در واقع مختلف هستش. خب در خدمت شما هستیم.
بله، عرضم خدمتون که نسبت به این فتوای ابن تیمیه، حالا الان معاصرش رو میبینیم از علمای اهل سنت، جناب ماموستا راستی، اصلا نقل این فتوای مقداری اصلا حال رو مقلب و دگرگون بود، سنگینه. و ایشون دیدین اون اعوذ بالله من شر شیطان رو با یک حالت ویژه‌ای گفتن،
شیاطین
هم گفتن تازه. حالا در زمان خود ابن تیمیه و بعد از ابن تیمیه، معاصر ابن تیمیه، به شدت نسبت به این حرف ابن تیمیه موضع‌گیری کردن.
بله، بله.
برخوردهای بسیار تندی داشتن، یعنی حقیقتا نظر علمای معاصر ابن تیمیه، علمای اهل سنت، علمای مذهب شافعی که جمع‌آوری ویژه انجام دادن تو همون کتاب تشاری شاه هم آوردم، نظر علمای اهل سنت خصوصا علمای مذهب شافعی بسیار نظر ویژه است و تقریبا بالاتفاق این حرف ابن تیمیه رو توهین به پیغمبر دونستن. من گفتم آقا حالا اینا مثلا فقیه یه فتوایی داده، نه، این فتوا یک بار معنایی داره، همونطوری که جناب مصطفی گفتن یک بار معنایی داره که خیلی جلوه و وجهه بدی داره که بگن آقا شما برای هر قصدی میخوای مدینه بری برو، اما برای زیارت قبر پیغمبر رفتی، سفرت میشه سفر حرام، سفر معصیت و نماز شکسته نیست. این توهین. من یه مورد اشاره کنم دیگه. ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنت، استوانه‌های علمی اهل سنت و از علمای بزرگ مذهب شافعی هم هستش، صاحب بزرگترین شرح بر صحیح بخاری به نام فتح الباری. ایشون در فتح الباری ذکر میکنه، میگه والحاصل اختلافاتی که در دوران ابن تیمیه بر سر فتوای ابن تیمیه پیش میاد نقل میکنه، میگه والحاصل حاصل انهم الزموا ابن تیمیه به تحریم شرط ره الا زیارت قبر نبی، قبر سیدنا رسول الله. این مسئله از ایشون نقل شده و علما بر مقابل ایشون موضع گرفتن. بعد میگه حالا مفصل هست شرح مسئله از دو طرف، رد و انکارها مفصل هست. بعد جالب ایشون میگه بهیه من ابشع المسائل المنقوله عن ابن تیمیه، میگه این مسئله از زشت‌ترین مسئله هایی است که مسائلی است که از ابن تیمیه نقل شده. از زشت‌ترین مسائلی که از ابن تیمیه نقل شده همین مسئله هست، فتوایی که در تحریم سفر برای زیارت قبر رسول گرامی اسلام داده. و بعد میاد رد میکنه نظر ایشون رو که مفصل در جلد 3 فتح الباری صفحه 66، فتح الباری که دارالمعرفه بیروت چاپ کرده و در این نرم افزار الجامع الکبیر مفصل این مطلب آمده. این یک نکته. یه نکته دیگه، جناب صالحی شامی هست، باز از علمای مذهب شافعی هست. ایشون در کتاب سبل الهدى بر رشاد، حالا ایشون متوفای 942 هست با فاصله 100 خورده سال از ابن تیمیه، حدود 200 سال از ابن تیمیه، ایشون وقتی قضیه مشروعیت سفر برای زیارت قبر پیامبر رو نقل میکنه، موضعش این هست. این که ما بارها و بارها داریم بیان میکنیم و دیگه نمیدونیم چطور بیان بکنیم، بابا ابن تیمیه انحراف جدی از عموم مسلمان ها داره، انحراف جدی از اهل سنت داره. ایشون وقتی نقل میکنه مشروعیت سفر لزیارت قبر نبی بقد الف فیها الشیخ تقی الدین سبکی و شیخ جمال الدین ابن زملکانی و شیخ داوود ابو سلیمان المالکی و ابن جمله، که اینا علمای مذاهب مختلفن، مالکی درش هست، شافعی درش هست، میگه و غیرهم من الائمه و رد و علی اصلهم الشیخ تقی الدین ابن تیمیه. بعد میگه فانه قد اتا فی ذلک بشیء منکر لا تغسله البهار، یعنی دیگه خیلی عبارتش، بله، یعنی عبارت عجیبه. ایشون میگه یه حرفی زده تو زیارت قبر پیغمبر، سفر برای زیارت قبر پیغمبر ابن تیمیه، که لا تغسله البهار، آب دریاها نمیتونه پاک بکنه. این ننگ رو که یک عالم به اصطلاح مسلمان با نام مسلمانی، با نام اسلام بیاد فتوایی بده در رابطه زیارت قبر پیغمبر، که این فتوا رو باید در مثل اون مواردی که جناب امام سراستی ذکر کردن داد، بگه آقا اینم مثل اون اقدامات، وقتی میگه سفر برای زیارت قبر پیغمبر حرام، سفر معصیت، نماز کامل خونده بشه، یعنی من این رو با علیاذ بالله رفتن و خریدن شراب یکی میدونم، من با رفتن و فلان گناه انجام دادن، برای فلان گناه رفتن و سفر کردن یکی میدونم. خب ببینید این چقدر توهینه که علما حالا فراوون موزگیری هاشو من که دو مورد رو ذکر کردم خدمت سلام و مستا باشه.
بله، در خصوص سفر برای زیارت اهل قبور آیا نکته هستش یا وارد بحث بعدی بشیم؟ جنوبی
نکته خاصی به دیگر واقعی نمونده، ولی اما من در رابطه با همون زیارت قبورم که واقعا کلن دو بید از حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها که وقتی که میره سر قبر پدرش، که واقعا من این نکته رو عرض بکنم، حضرت فاطمه بجز حضرت علی هم کفعی براش پیدا نبوده. این یک واقعیتیه. دختر حضرت رسول الله، آخرین پیامبر الهی، سیدت نساء العالمین، مادر حضرت حسن و حسین رضی الله عنهما، شباب اهل الجنه، همسر حضرت علی مرتضی کرم الله وجهه، که واقعا همچنین شخصیتی دیگر نه فقط این که واقعا مرتکب خلاف نمیشه، مرتکب خلاف اولام نمیشه. وقتی که میرسه قبر پدر بزرگوارش، این دو بیت رو من بازم میگم تبرکت، توجه این رو برای بینندگان عزیز و شما عزیزان قرائت میکنم. ماذا علی من شم تربت احمد لا يشم مد الزمان غوالیا. میگه چه کسی است که بیاد تربت احمد رو که رسول الله است این رو استشمام بکنه. وقتی که استشمام کرد دیگر هیچ مشکی گران قیمتی رو تا آخر عمر نمیموید، یکفی لأولهی و آخری. بعد اون بیت بعدیش اینه که میفرمایند در نهایت حسرت و ناراحتی تأسف برای حضرت رسول الله، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لعنیا. میگه من بر من مصیبت های وارد شده، حضرت فاطمه میفرماید اگر این مصیبت ها بر روز وارد می شدن تبدیل می شدن به چی؟ به شب، به تاریکی شب. یا اینکه یکی از شعرا که میاد قبر رسول الله رو زیارت میکنه که تمام البته این نکته رو عرض بکنم، در وقتی که در سوگواری حضرت فاطمه برای پدر بزرگوارش تمام صحابه کرام اونجا بودن، هیچ کس تعرضی نکرد، شما چرا خاک پیامبر رو، خاک سر قبر پیامبر رو روی چشمت میمالی؟ تبرکت. این شاعر بزرگوارم اومد در رابطه با اشعار سرود، ولی من یکی از شعرها در ذهن من میگه نفسی الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود والکرم. ما در تمام کتابهای اهل سنت، در کتابها بالاخص کتابهای شافعی، به هیچ موردی تا الان من برخورد نکردم فقیه شافعی باشد، عالم شافعی باشد، اصولی باشد و شافعی مذهب، بیاد همچنین نسبتی رو به رسول الله بده، بگه آقا زیارت رسول الله جائز نیست، اگر رفتید اونجا نماز رو نمیتونی شکست بخونی، باید به اتمام بخونی، چون نماز مازی مسجد. بعضم واقعا انسان نمیتونه این رو تحمل بکنه، یعنی برای انسان قابل تحمل نیست که طرف بره برای معصیت، برای گناه. توجه کردین این رو، این آقا نمازش رو نمیتونه به قصر بخونه. پس با قبر زیارت قبر رسول الله مل فرق بین ما، هیچ فرقی با این فضل معصیت وجود نداره. پناه میبریم از به خدا که ما را از شر اینها نجات بدهد انشاءالله.
ممنونم از شما جناب موسی راستی، در خدمت شما هستیم.
در رابطه با بحث زیارت قبور، من بحث مختصری رو خدمت بینندگان داشتم، عرض کردم موضعی گیری به صورت جدی در رابطه با نظر ابن تیمیه و دیگر بزرگان وهابیت موضع گرفتن، علمای شیعه و سنی، و این مطلب رو به نوعی جنایت بر نسبت به پیامبر و اولیای الهی دونستن و برخوردهای بسیار جدی داشتن. برخی از علمای اهل سنت اون مثل حسنی دمشقی در دفع شبه من شبه و تمرده، یا به عنوان کتاب چاپیش دفع شبه عن الرسول، اومدن اصل فتوایی که علمای مذاهب اربعه نسبت به ابن تیمیه داده رو بیان کردن و مطرح کردن که من خلاصه ای از این رو بیان میکنم. در واقع پشت همین
فتوای ابن تیمیه پشت همون برگه اومدن و ذکر کردن و این در خود قاهره هم موجود هستش در اون مطالب علمی معتبر. گفتن این نظریات او باطل و مردود است. بسیاری از علما نقل نمودن که زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عملی نیکو و مستحب است که علما بر آن اجماع دارند. شایسته است ابن تیمیه را از دادن این فتواهایی که نزد علما باطل است برحذر داشت و او را از فتواهای عجیب و غریب منع نمود و اگر از این عملش امتناع نکرد باید زندانی شود و انحرافات او برای مردم آشکار شود تا مردم مواظب باشند از او تبعیت نکنند. بعد در ادامه میگه این فتوای محمد ابن ابراهیم ابن سعدالله ابن جماعه شافعی است. محمد ابن جریری انصاری حنفی نیز در رد ابن تیمیه همین فتوا را داده است، اما نگفته است در صورت امتناع نکردن ابن تیمیه باید او را زندانی کرد. چی گفته؟ بلکه گفته است به طور یقین در همین زمان نیز این فتوا داده شده و یعنی باید زندانی بشه و علاوه بر این گفته که باید با او به شدت برخورد کرد تا به این واسطه این مقصده و مفاسد دیگر از بین برود. احمد ابن عمر مقدسی حنبلی نیز همین گونه فتوا داده است، یعنی فتوا داده در اینکه زیارت قبور جایزه و باید با ابن تیمیه برخورد کرد، که این رو حسنی دمشقی از علمای معاصر با یه فاصله کوتاهی از ابن تیمیه هست، کمتر از یک قرن، در کتاب خودش دفع الشبه عن الرسول صفحه 96 ذکر کرده.
من اگه اجازه فرمایین قبل از این این که واقعا که میگن اول زیارت رسول الله بری زیارت رسول الله صفحه معصیت رو در معصیت نماز رو شکسته میخوانند، خود رسول الله دستور داده که مسلمانان برن قبور را زیارت بکنن. درسته؟ وقتی خود رسول الله دستور میده که برن زیارت قبور، خب قبر رسول الله یکی از قبوره به تعبیر اونا، و الا در نزد ما رسول الله اصلا درست ظاهرا از میان ما رفته، ولی اما مماتی برای انبیا وجود نداره. پس چجوری رسول الله این حدیث خودشون هم این رو آوردن، کنتو نهیتکم عن زیارت القبوری فزوروها فانها تزهد فی الدنیا و تذکر آخرته. رسول الله می فرماید من قبلا شما رو من می کردم، من کردم از زیارت قبور که قبرها رو زیارت نکنید، ولی اما الان به شما دستور میدم فزوروها، به این قبرها رو چی زیارت بکنید. چرا؟ چون که زیارت قبر زهد میاره برای انسان در دنیا و تذکار برای آخرت. یا در حتی حدیثی، این حدیث رو که من الان قرائت کردم مسند امام احمد، محمد بن حنبل جلد سوم صفحه 237، یا در حدیث دیگر رسول الله می فرمایند من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کسی که بیاد حج و مرا زیارت نکند با من چی؟ جفا کرده. سیوتی در در المنصور جلد یک صفحه 273 سبکی در رفع شبهات این حدیث رو آورده. خب منظور اینه که واقعا خود رسول الله دستور داد آقا بین قبور رو چی زیارت بکنید. پس بین قبور رو زیارت بکنید چجوری زیارت قصد زیارت قبور معصیت است؟
و اگر کسی
چه جوابی داره؟
اگر کسی حج پیامبر بیاد، بعد از حج پیامبر فرمودن بیاد منو زیارت نکنه جفا کرده، آیا این نیاز به سفر نداره؟ یعنی وقتی حج آمد از حج باز
دوباره معلومه دیگه. خب این آقا دیگه تعدد اجسام نمیشه که اونجا همیشه باشه، در جای دیگری باشه، خب باید سفر بکنه دیگه. لازمه زیارت رسول الله چیه؟ سفره. پس این رسول الله دستور میده که به تعبیری اونها که مسلمانان صرف سفر معصیت برن، درسته؟ به تعبیری اونها دیگه اینه.
بله دوستان عزیز بیننده، من واقعیت الان اون خبری که قصد داشتم براتون قرائت بکنم الان از روی یکی از سایت های خبری جلوی روم هست. واقعا کلمات و اون چه که در فتوای یکی از شیوخ وهابی در خصوص کشتار علویان و تجاوز به زنان علوی این عنوانش هست، حلال است، وقتی ایشون یه همچه فتوایی رو داده، چیزهایی که تو این در واقع خبر نوشته، من عبا دارم از یک رسانه‌ای که بالاخره بانوان و آقایان محترمی که دارن این برنامه ها رو میبینن من قرائت بکنم. ببینید وقتی کسی از ما روزانه چندین بار در نماز هامون میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست، به راه درستی ما رو هدایت کن. وقتی از راه درستی رفتیم کنار، به انحراف کشیده شدیم، این فتاوا صادر میشه. زیارت رسول الله در کنار سفر معصیت قرار میگیره. ما اساتید اینجا نشستن، چه در بحث مباحث اهل سنت چه بحث تشیع، یکی از مباحث بسیار بسیار دقیقی که توی بحث قضاوت هستش بحث دماء هست. جناب استاد شما تایید میفرمایید بحث این که خون کسی رو حلال کردن، این که آیا در خصوص ناموسش، در خصوص در واقع این دو مبحث، کسایی که در واقع تو مباحث حقوقی اونها سر کردن و با فقه اسلامی آشنا هستن میدونن بحث دم و بحث ناموس بسیار مهم هست و با ظرافت در موردش برخورد میشه.
رسول الله در حجۃ الوداع به طور مبسوط در رابطه با ریختن خون بیگناهان خطبه ای رو فرمودن. اگر من اجازه فرمایید من در تکمیل صحبت شما این رو عرض بکنم. در حجۃ الوداع حضرت رسول فرمودن ای مردم، این ربکم واحد و این اباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب. بعد میاد میگه وقتی که یک نفر اومد مسلمان شد، دیگر خونش مانند خون چیه؟ خونش دیگر یعنی عزت و کرامت انسان، خون انسان از مکه چیه؟ بالاتره. پس واقعا من نمیدونم تا الان دیگر نشنیده بودم اینا چجوری به خودشون اجازه دادن.
اجازه من از روش بخونم
این رو اگر به نظرم شما اگر کلن بخانی بهتره.
بسیار خوب، من قرائت میکنم دوستان. واقعا من به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسان لرزیدم به خودم که یک فرد دیگر در انحراف، در کج‌فهمی، در چه تعبیری رو بکارم، انقدر این راه انحراف رو طی کرده که چنین حرفایی رو میزنه که حتی کفار هم بهش قائل نیستن. شیوخ، یکی از شیوخ جماعت در واقع وهابی سوریه با صدور، با جمعی از شیوخ جماعت سوریه با صدور فتاوای جداگانه ریختن خون علویان این کشور و زنای به عنف با زنان علویه را مباح اعلام کردند. بعد گفتن که تا کجا رفته و این اتفاق همین الان هم در حال افتادن هست. توی اخبار در واقع این کشور رو اگر شما مرور بفرمایید، در هفته گذشته یک سرباز سنی مذهب رو سر بریدن و از بالای در واقع اون منطقه‌ای که ایشون داشته پست میداده پرتابش کردن. همون قبل از سر بریدن شاهد عینی میگه که من دیدم که این سرباز داشت التماس میگفت، گفت من از اهل سنت هستم. گفتن خب الان میگه اهل سنت هستیم و سرش رو بریدن و او رو پرت کردن. ببینید شما این کار و این فعل رو بذارید در کنار قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن کسی که کلمه لا اله الا الله رو گفت مسلمان هست، حرمت مؤمن و مسلم از کعبه بالاتر هست. بحث زنان، شما حتی زن کافر، اصلا با کفار حربی هم ما قانون داریم، با کفار حربی هم در قباه، در قبال برخورد با زنانشون ما قانون داریم در شریعت اسلامی و این قانون در تاریخ اسلام، در فقه اسلامی تمام اینها بررسی شده. اون وقت یک فرد این چنین وقیحانه میاد یک چنین فتوایی رو صادر میکنه و واقعا وحشتناک هست، واقعا وحشتناک هست. امیدواریم، ببینید دوستان ما، بزرگواران ما، اساتید بنده اومدن مباحث مستند علمی رو مطرح کردن. من هم دارم از اتفاقی که امروز داره میفته و سلف این جناب ابن تیمیه و وهابیت این فتاوا رو دارن صادر میکنن، در واقع وقتی یک رهبر فکری با چنین کج‌فهمی از دین که من باور نمی کنم این کج فهمی از دین نیست. این در واقع افرادی هستن که اصلا کاری به دین ندارن، بر اساس هر آنچه که در واقع باعث تشتت افکار بشه، باعث اختلاف بین مسلم بشه. و واقعا اگر بریم کسانی پیدا بشن این امانتداری رو داشته باشن و برن از بین اینها تحقیق کنن، در نهایت به این میرسن که اون افرادی که دارن تأمین میکنن بودجه اینها رو، دارن اینها رو از لحاظ فکری تغذیه میکنن، کسانی هستن که فقط بر علیه اسلام و از بین بردن اصل اسلام دارن فعالیت میکنن. ممنون میشم اگر عزیزانمون بله لطف کردن پیش از اینکه عرض کنم شماره تماس های برنامه رو هم ارائه کردن و عزیزان میتونن از همین لحظه تماس داشته باشن. خب سعی می‌کنیم اتاق فرمان در این فرصت اگر مایل بودید با برنامه تماس بگیرید، در خدمتتون هست.
من کیم اصل اصولم، من کیم باب الائمه، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم مرد دو عالم، من کیم زوج بتولم، من کیم بحر معارف، من کیم کنز عقولم، من کیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم.
بله دوستان عزیز بیننده، در ادامه برنامه سراب وهابیت در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه، جناب ماموسا محمد امین راستی، امام جمعه موقت شهر سنندج و از اساتید حوزه‌های علمی اهل سنت و همچنین دانشگاه و مشخصا دانشگاه مذاهب اسلامی، این را خدمتون دست از عرض میکنم که تازه به جمع بینندگان ما پیوستن، و کارشناس ثابت برنامه‌مون جناب حجت الاسلام المسلمین آقای عباسی. اما یک سوال از شما دارم جناب ماموسا راستی، و اون هم این هستش که در ما کلیپ های مختلفی رو هم پخش کردیم که بارها و بارها این آقایون وهابی که اخیراً هم چهرهشون هم سعی میکنن شبیه غیر وهابی ها بکنن، یعنی خب وهابی ها یه مشخصات ظاهری دارن، اخیراً کچلوار میکنن میان پشت دورمین هم قرار میگیرن تا به نوعی در واقع اون رد گم بکنن. بارها و بارها ادعا میکنن که نماینده اهل سنت هستن، آیا شما اونها رو نماینده اهل سنت میدونید یا خیر؟
اگر واقعا شبکه‌شون شبکه وهابیت، تبلیغ وهابیت میکنن، وهابیت مذهب نیست تا بتونه نماینده اهل سنت باشه. عرض کردم من در بحث قبلی عرض کردم کسی میتونه نماینده اهل سنت باشه که واقعا مجتهد جامع الشرائطی وجود داشته باشه، مثل شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی یا بقیه مذاهب دیگر، که واقعا یک فقه مدونی داشته باشه که در اختیار مردم قرار بده و که مردم از اون کتاب، از اون فقه بیان پیروی بکنن، اون موقع این فرد میتونه ادعا بکنه که من نماینده اهل سنتم. پس وهابیت مادام وهابیان به هیچ وجه نماینده اهل سنت نیست و اهل سنت اونها رو به نماینده خودشون قبول نمی کنن. چرا؟ چون که اینا مذهبی ندارن تا ادعای رهبریت و نمایندگی جامعه اهل سنت بکنن.
پس ما این حساب پاسخ سوال بعدی من رو هم به نوعی شما دادید که من خواستم بپرسم به نظر شما تفاوت اهل سنت با وهابیت چی هستش؟
عرض کردم دیگه، جواب دادم. اهل سنت مذهبی ندارند،
وهابیت
وهابیت که خودش رو نماینده اهل سنت بدونن، مذهبی ندارند تا ما بگیم اهل سنت عبارتن از همین چهار مذهب، شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی، لا غیر، اینا اهل سنتند. اگر اینا واقعا پیروی از اینا می کنن خب فنعم المطلوب که نمی کنن. من دقیقا با اینا صحبت کردم، اصلا نه نظر شافعی رو قبول دارن، نه حنفی رو قبول دارن، نه مالکی رو قبول دارن و نه حنبلی رو قبول دارن. بگیم پس این خلق الله خلق الله چیکار بکنن؟ من با مفتی اینها بحث کردم در عربستان سعودی، الان نمیخوام اسم مفتیاش رو ببرم، ولی اما من از این سوال کردم، گفتم ما در یک منطقه در ایران هستیم، آیا تکلیف من در رابطه با تقلید از این سوال کردم، گفتم آیا تقلید جایز یا جایز نیست؟ گفت تقلید کلن حرامه به هیچ وجه. گفتم خب پس تقلید حرامه چکار بکنه؟ گفتم باید این آقا مجتهد باشه، اجتهاد بکنه. گفتم این همه مردم کشاورز و کارگر و دکان اینا از کجا برند مجتهد بشن و خلاصه بتونن استنباط بکنن و احکام رو مسائل روز خودشون رو پیدا بکنن و عمل بکنن؟ خداییش این لفظ این آقا بود به من گفت، گفت اون منشی در کنار نشسته بود، خدا شما ادرس من رو به این آقا بده، شما تلفن رو بهش بده، یعنی به من بده، من اگر مثلا روزم رو خلاصه نتونستم انجام بدم با این آقا تماس بگیرم که مسائلم رو به من بگه. من به این آقا گفتم اولا خب این من یک نفرم، این جامعه اهل سنت چیکار بکنن؟ تکلیفشون میشه چی؟ شما میگید تقید حرامه، این یک. بعدشم از این آقا سوال کردم، گفتم شما میگید تقید جایز نیست ولی من فتوای خودم رو از شما بگیرم؟ گفتم یا شیخ هذا عین التقلیدی، گفتم این خودش چی؟ عین تقلیده، از اون میگه تقلید حرام، از این من بیا من از شما تقلید بکنم؟ پس عرض کردم اینا چون فقهی ندارن و فقهای اهل سنت هم قبول ندارن مثل همون ائمه، و در رابطه با نظریاتی که این فقها دادن هیچ ارزشی قائل نیستن، پس اینا نمیتونن اهل سنت باشند.
ممنونم از شما جناب امام سراستی. خب عزیزان پشت خط قرار گرفتن، اجازه میخوام که در خدمت بینندگان عزیز باشیم. خب به ترتیب خانم طباطبایی از قم، از شیعیان، آیه حسن از عراق از اهل سنت، آیه سید رضا از دسپول از شیعیان، و آیه بایزدی از بوکان از عزیزان اهل سنتمون. خانم طباطبایی از قم خدمتتون سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستیم.
الو،
ما صدای شما رو داریم خانم طباطبایی، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
اولا که تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون، برنامه شبکه ولایت، خیلی وقت من میخواستم تماس بگیرم نتونستم. یعنی برنامه های خیلی خوب و روشنگرانه داره، خیلی خوب آدم روشن میکنه. بعد این برنامه الان موضوع این برنامه تون که یه اون فتوای اون مفتی هم که خوندید واقعا آدم دلش میسوزه، دلش کباب میکنه، چون واقعا اینا خط یزید و معاویه اینا کاملا دارن ادامه میدن، همونجور که یزید اعلام که تو مدینه کشتار کردند و حلال کردن زنان مسلمان را، حلال هم همین همین کار رو میکنن. یا وهابیت که اسم پیامبر رو میخوان از بین ببرن، نه اینکه طرفدار پیامبر باشن، اینا همون وهابی محمد عبدالوهاب که عنوان کرده که اصلا گفتن که من همین تاریخ شد همون شبکه فهمیدم، گفتن که فقط جرأت نکرد که بگم پیامبرم، همه اصول دین و تمام آثار دین از بین بردن اینا. و هنوز هم که تو وهابیت تو مسیح همین کار رو میکنن، فقط حرام پیامبر رو نتونستن حراب کنن. اینا هدفشون فقط هدف همون معاویه و ابو سفیان و یزیده که میخوان ترچی اسلام داره از بین، حالا فقط پیامبر اسمش مونده که اونم میخوان از بین ببرن، همون که زیارتش نرید، زیارت رفتنش معصیتش، اینا همش هدفشون همینه.
بله ممنونم از شما خانم طباطبایی که از قم تماس گرفتید. اگر نکته‌ای ندارید با شما خداحافظی می‌کنیم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. آیه حسن از عراق از برادران اهل سنتمون. آیه حسن سلام.
سلام علیکم،
در خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان
شما. سلامت باشید، در خدمت شما.
سوال این است از حاجی‌های راستی آیا شیعه شده یا نه؟
بله
حاجی‌ها شیعه شده؟
نه
من میخوام
نماز اولی وقت بخوانن، اینقدر میگن نماز اولی وقت، اگر خودش چیه میگن نماز باید اولی وقت خوانده شود، اگر نماز قبول نشه عبادت قبول نمیشه، پس شیعه روزی دو تا نماز اصلا نمیخواند، کجیگر روزی دو تا نماز نمیخواند، چطور میتونه ادعا اسلام کند؟
خب اگر اجازه ما جواب بدیم شما رو. ببین عزیزم، ما اگر بحثی رو اینجا مطرح می کنیم دفاع از حریم خدا، دفاع از حریم رسول الله، دفاع از شریعت اسلام است. خب اجازه بفرمایید. اولا من شیعه نشدم، من از اهل سنتم، من امام جمعه موقت سنندجم، تمام نمازام رو به هنگام میخونم، به وقت میخونم. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ولی اما من میخوام یک نکته عرض بکنم. ما میخوایم تمام مسلمانان با همدیگر وحدت داشته باشند. ما میخوایم مسلمانان با همدیگر بتونن زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. اجازه بفرمایید. نه این که عده‌ای که بیان هر جمله رو که انسان اگر بیاد بگه یا هر فعلی رو که بخواد انجام بده بیان او تا واقعا چسب شرک و کفر رو بیش بزنن. شما خودتون نمیدونید واقعا سواد داری یا نه، روحانی هستی یا نه. ببینیم مسائل، اجازه بفرمایید، مسائل شرک مسائل مهمیه. یک نفر میتونه مشرک باشه که برای خدا شریک قائل باشه، دعیت قائل باشه، بگه غیر از این اله ما اله دیگری داریم. دقت کردیم؟ اینا میان یک عده محدود، یک عده واقعا انگشت شمار نسبت به جمعیت مسلمانان، میان تمام مسلمانان را تکفیر میکنن. خیال میکنی نسبت به شافعی چی؟ نسبت به مالکی، حنبلی، تمام این مذاهب ها، هیچ کدوم از این مذاهب ها را قبول ندارن، در حینی که خودشون هیچ مذهبی ندارن، مذبذب هستن. مبانی اصولی دقیقی برای استنباط احکام خدا ندارن. ببینین، اولا به فرض یک نفر بشه شیعه، فرض بشه، چه اشکالی داره بشه شیعه؟ یک نفر شیعه بشه مسلمان، چه اشکالی داره؟ یک نفر شیعه بشه سنی، مگر اشکال داره یک نفر شیعه بشه سنی یا یک نفر سنی بشه شیعه؟ هیچ اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ چون که ما اصولمون، اصول شیعه و سنی، یا به تعبیر دقیقتر مستر تشریع تمام مسلمان ها، اهم از شیعه و سنی، ام المصادرشون قرآن است و سنت. اگر ما اختلافی با شیعه داریم یا اینکه شافعی با حنفی داره، اختلاف در صغرای قیاس عزیز اگر ثواب داری، نه در کبرای قیاس. مادامی که حدیثی ثابت شد، حدیث رسول الله، شیعین و سنین به اون حدیث عمل می کنن.
آجا آقا اجازه بده شما هم صحبت بکنید، نه خودت طول بده.
آخه
شما رفتی رو هم به شیعیان دادید، گفتید شیعیان نماز نمیخونن، شما این از کجا در آوردید؟ این همین افکار وهابیت در کلام شما داره خودشو متجلی میکنه که یک مسلمان در جلوی میلیون ها انسان داره به شیعیان، به برادران دینی خودش تهمت میزنه. شما از کجا فهمیدید شیعیان نماز نمیخونن؟ کجا دیدید شیعیان رو؟ شما دارید توهین میکنید، شما دارید انگ میزنید، شما دارید تهمت میزنید.
شما این حاجقا که به شما بگه، هر شما بگه صحیح البخاری نیست اینجور، خب اگر صحیح البخاری توهین به عایشا کرده، اگر
صحیح البخاری نیست، صحیح البخاری الف لام را از کجا آوردی بیچاره؟
خدا به داد ما. الحمدلله افرادی مثل آقای حسن از این آقایون تماس میگیرن، برای همه مسجل میشه که وهابیت داره چه کار میکنه. که یک برادر اهل سنت از عراق تماس میگیره، البته اگر از عراق تماس گرفته باشند، مؤمن مسلمان باید صادق باشه، حالا فرض میکنیم که ایشون از عراق تماس گرفتن، و به این راحتی مگر شیعیان نمیان در کنار همون وهابیای علیهم میان اونجا قرار میگیرن و نماز میخونن، کنار وهابی ها دارن نماز میخونن، در کنار اهل سنت دارن نماز میخونن، اهل سنت میان کنار شیعیان نماز میخونن، بعد ایشون میاد در یک رسانه به همین راحتی اعلام میکنه که شیعیان نماز نمیخونن. اعوذ بالله من شرور انفسنا. نفر بعدی رو اجازه بفرمایید که اعلام بکنم، جناب آقای من نه اینکه به عنوان که یک شیعه باشم بخوام دفاع بکنم، اگر باب این گونه در واقع تکفیر کردن و انگ زدن بخواد باز بشه، سنگ روی سنگ بند نمیشه. اصلا جامعه مسلمین دقیقا همون هدف وهابیت، دقیقا همون چیزی که میخوان رو آقای حسن به چهرهش رو نشون دادن دیگه. خب میریم سراغ دسفول. آقای سید رضا از دسفول تماس گرفتن، از شیعیان هستن. آقای سید رضا سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی خدا به خلقت خود گوید آفرین، وقتی خدا به خلقت خود گوید آفرین، بنده به درک رتبه مولا نمی رسد. مولا همان کسی است که بر بندگان ولی است، مولا همان کسی است که بر بندگان ولی است، مولا برای شیعه فقط مرتضی علی است. خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. برای عرض ادب تماس گرفتم و خبر خوبی برای مهمان عزیز برنامه‌تون جناب آقای ماموستا محمد امین راستی دارم و می‌خواستم بگم من بچه شیعه، من بچه سید، با یکی از جوانان اهل سنت شافعی دوست چندین و چند ساله هستیم و ایشون محب اهل بیت هستند به کوری چشم وهابیا و میخوام این نکته رو بگم، ایشون به همون رسول اللهی که همه ادعا میکنیم امتش هستیم. ایشون روز گذشته با یک روز تأخیر به دلیل اینکه من محل کارم نبودم با من تماس گرفته، 13 رجب میلاد اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب رو به من تبریک گفته. واقعا این مایه افتخار ما اهل شیعه و اهل سنت هست که جوانی که ادعا میکنه از مذهب شافعی هست پیرو و اهل بیته به خدای احد و واحد سوگند می‌خورم، ایشون عاشق امام رضاست و ما برای مقدسات ایشون، برای اعتقادات ایشون حرمت قائلیم، احترام قائلیم، چون ایشون مسلمانه و من فکر می‌کنم این جوان همیشه مورد توجه اهل بیت قرار خواهد گرفت. روز عید غدیر به من زنگ می‌زنه میگه بچه سید روزت مبارک. می‌خوام اینو بگم چرا وهابی‌ها دارن فتنه می‌ندازن بین اهل تشیع و اهل تسنن. اینا دوستیشون دوستی خالص هست، معذرت میخوام من اصطلاح به کار میبرم، اینا میخوان از دین و قرآن و اسلام دفاع بکنن ولی متاسفانه سنگ و شیشه به ریش دین میزنن. آخه کجای دین اسلام نوشته شده که دینی که دین مودته، دین رحمته، پیامبر پیامبر صلح و دوستیه، کجا دیده شده که علمای دین، بزرگان دین، انبیا، علما و همه خدای ناکرده جسارتی بکنن به کسی، به مذاهب دیگه و ادیان دیگه؟ پیامبر ما پیامبر عشق و دوستی محبت، همیشه گفته صلح و صفا داشته باشید. چرا؟ چرا به چه دلیل؟ چه آیدشون میشه؟ اینا که وجهشون معلوم و مشخصه. من زیاد وقت برنامه رو نمیگیرم و میخواستم به مهمان عزیزتون امام جمعه موقت محترم شهرستان سنندج بگم واقعا این مایه افتخار اهل تسنن که یک جوان شافعی به خودش اجازه میده به برادر مسلمان خودش تبریک بگه، این واقعا افتخار بزرگی برای ما مسلمان ها. و میخواستم یه سوال بپرسم ازشون و زحمت رو کم کنم. اگر یکی از جوانان عزیز اهل تسنن شافعی از ایشون که عالم بزرگی هم هستن بپرسن چرا اهل تشیع به اهل بیت عصمت و طهارت متوسل میشن، چه جواب و پاسخی دارن؟ همونطور که ما بچه شیعه ها از علمای خودمون سوالاتی رو در مورد مذاهب دیگه میپرسیم. عرایزم رو با یک بیت شعر تقدیم به محبین اهل بیت به خصوص اهل تسنن هدیه میکنم. همه وجود ما میگه علی امیره، همه وجود ما میگه علی امیره، مگه میشه دست من و تو رو نگیره؟ همه وجود ما میگه علی امیره، بلا نسبت اهل تسنن هر چی قبولش نداره بره بمیره. التماس و دعا خدا یار نگهدار.
من بلا نسبت رو نگین. چرا؟ چون که اهل سنت حضرت علی و از اهل تشیع بیشتر دوست دارن.
ممنونیم، خداحافظی میکنیم با آقای سید رضا از دسفول. خب ما اگر فرصت داشته باشیم، بله، آقای بایزیدی از بوکان از برادران اهل سنت ما. آقای بایزیدی سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شبکه ولایت و مجری محترم برنامه و مهمانان گرامی.
خدمتتون هستم.
علیکم السلام. خواهش میکنم. از این با تشکر فراوان از شبکه شما که این فرصت ها را در اختیار سنی ها قرار میده که هیچ شبکی این کارو نمی کنه، آزادانه و بدون هیچ غلوغه که میان اونجا حرفاشونو میزنن. و یک سوال از جناب امام مصطفی داشتم.
خواهش میکنم بفرمایید.
سوالم این بود، این با توجه به این که گفتن وهابی ها به چهار فقه وفا نمی کنن، یعنی اونا را قبول ندارن، سوالم از اون اینه، این با توجه به سوال های ما اونا از حتی از فقه مذهب می گیرن، یکشون تنهایی نمی گیرن، میخواستم این سوال من را جواب بده و تو منطقه ما به کسانی میگن وهابی که نماز درست میخونن، حافظ قرآن هستن، کلن سنت رو به جا میارن، این نمیدونم کجاش وهابی میشه، لطفا توضیح بدن.
بله من نمیدونم شما کرد هستین یا نه، اگر اجازه بدن من با کردی جواب شما رو بدم یا با فارسی، اشکال نداره.
کرد هستید آیه؟
بله
کردی میخوام جواب شما رو بدم.
من گره که من کردی جواب جناب ما رو
خواهش
اولان که بله اما اهلی سنده خوینو نویجه خوینو حافظی قرآنن شک و شبهی که تیانیه واقعا راسه توجه کن، ولی اما من همه کرده کم انشاءالله اگر جناب مشرف نبوی مکه خلاصه امه دعای خیلی دوه کن، اگر خواه دعا من مستجاب که مشرف بوید بچی اواتا مالی خواه زیارت کهید، بچی اواتا مدینه قبل رسول الله زیارت کهید. نکته فرمهم امسه من امه توصیم با جناب دمسه بچی تا جامعه مدینه یعنی دانشگاه مدینه برو، از دانشگاهی که کلن مسائل و مسائلی دینی لذا تدریس کریه، حدودی تقریبا 13 دانه دانشکده لیک دانشگاه بچو سوال یان لیکه بیجا علی آیا ایوه مقلدی آیا لفقه شافعی تقلیده کن ایجن خیب، ایجن آقا بیجا لفقه ابو حنیفه تقلیده کن ایجن خیب، مالکی ایجن خیر، حنبلی ایجن خیر، ای آقا لکی تقلید اکن ایجن خمان بو خمان احکام استنباد اکن و عملی پی اکن، ولی تو لجواری اوانا ما بیجا بیجا علی او احکام اکن و استنباد تان کرگا بسورتی مدون کامسا من گرک ما لیوی ور بگرمو لو کتیوی ایوه پیروی کم بزن ما یا همچین فقه وجودی هز پز میه پز امانه مقید به هیچ مذهبی گنین من که عرضم کدی اما واقعا که ایجم یقینی من تحقیقم کرده هم بدای مفتی گلیان و هم لدانشگاه گلیان من تحقیقم کرده که امانه پابند به هیچ مذهبی گنین.
خب ممنونم انشالله که
تشکر بکم ما مستدیم فقط او اشتاو من اوی که لمنطقه خومن و ایفده من لدنشگاه مدینه اوی درستان نخیندو من که هستی خوخکان گرتو پس صورتی دروز نوش بکن کلی نوشکانیم به زماعت دکن
برو من نه اجازه فرمون
من مستمع از هر دو بزرگات خواهش میکنم برگردیم
باشه الان برگردیم بخواستیم اشکال نداره، ولی من این که نماز میخونن این که واقعا میگن الله اکبر آقا همه به طرف مسجد میرن این واقعا خوش شک و شبهی درش نیست، قابل انکارم نیست، ولی من سوالم اینه شما به عنوان یک روحانی که واقعا اشراف دارین به مسائل اصولی کلامی فقهی آیا شما میتونین الان اگر در حد اجتهاد نباشین شما مجتهد نباشین یک مسئله برات پیش بیاد آیا چکار میکنید؟ رجوع به چی میکنید؟ به چه کسی رجوع میکنید؟ رجوع به فقهی میکنید که شما مقلد فقیه اون فقه هستین، بجز این کار دیگه نمیتونه انجام بدین، ولی من عرض کردم اونا پایبند به هیچ مذهبی از مذاهب چارگانه اهل سنت نیستن، میتونی تحقیق بکنی. خب اگر واقعا به این نتیجه رسیدی که واقعا من درست گفتم فنعم المطلوب، اگر نخیر ثابت شد را که من اشتباه گفتم، من در خدمتون هستم، حاضرم از این مطالبی که گفتم رجوع بکنم، غیر از این چیز دیگری ندارم بکنم.
با
تشکر از توضیحات شما، بازم از سنی هایی که زنگ میزنن اصلا ابدا توهین نکنن به این شبکه. این شبکه وقتی خودش وقت گرانبهای خودشو در حال سنی ها گذاشته، خیلی استقبال میکنیم از این، خیلی چیزایی یاد گرفتیم، لطف کنن توهین نکنن.
احسن بر شما،
شبکه مال اونها به ما فرصت دادن،
احسن بر شما،
ممنونشون هستیم. خیلی هم استقبال شده، اصلا توهین نفرمایند. از این برنامه های خیلی خوبشون تشکر میکنیم که چند هفته از مدام مصاحبه ما را میارن، آزادانه عقایدشون رو بیان میکنن. خیلی تشکر داریم.
سلام علیکم، ان شاء الله خدا حفظتون کنه. خب ممنونیم از جناب بایزدی از بوکان. آقای داوود از اهواز از شیعیان هستن. آقای داوود اگر ارتباطمون همچنان با ایشون برقرار باشه خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، سلام به تمام بینندگان عزیزتون در سراسر کره زمین.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
با درود به روان پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من می‌خواستم چند تا نکته، اگه صدای منو دارین.
بله ما صدای شما رو داریم. بفرمایید.
چند تا نکته خیلی مهم و اساسی و ما می‌خوایم یه خود گسترده‌تر بررسی کنیم از دید بالاتر. من اولا یک شیعه 12 امامی یا 12 اشعری هستم که معتقد هستم با تحقیقات فراوان که من از هر سنی سنی‌ترم. یعنی این داستان شیعه و سنی و این چیزا رو در یک نگاه وسیع‌تر ما باید بریم به سمتش که بذاریم کنار. یعنی ما در اصل طبق آیات شریفه و کریمه قرآن که می‌فرمایند ما قرآن رو نازل کردیم برای هدایت بشر و همچنین پیروی از سنت حضرت رسول و حضرت ابراهیم، ما در قرآن دو پیروی از سنت ابراهیم علیه السلام و حضرت رسول تاکید شده. پس بنابراین ما هم عین برادران عزیزمون که سنی هستن پیرو سنت هستیم، یعنی ما حتی از اونها میتونم بگم بسیار سنی ترین. پس این داستان شیعه و سنی رو خیلی نباید توش گیر افتاد. این یک کلکی است، شاید یه توطئه است بسیار ظریف. من خیلی تحقیق کردم که توسط استعمار انگلیسی‌ها بهش خیلی بها داده میشه چون به نفعشونه. الان همین سیستم وهابیت هم همینه. یعنی ما برادران، من با بسیاری از برادران عربستان صحبت میکنم، اینا همه نماز میخونن، اینا همه پیرو حضرت رسول هم، مثل من و شما. در یک جاهایی در یک پیچهای اشکالاتی بهشون وارد میشه که ما باید سعی کنیم این پیچها رو با همدیگه رفع کنیم. حالا این صحبت کلی بود. پس بنابراین ما هم مثل برادران عزیز سنیمون کاملا سنی هستیم، یعنی پیرو سنت رسول الله عزیز. فقط حالا ما در مقایسه در تاریخ گشتیم، دیدیم حضرت امام حسین از کودکی و نوزادی در آغوش پیامبر عزیز بوده. یعنی من خودم بچه، الان تازه بچه دار شدم، بچه ها میبینم رو پای خودم دارم بهش قرآن یاد میدم، دارم بهش چیزهای مهم یا ریاضی یاد میدم، نابغه دارم چیزش میکنم، میبینم پس رسول الله حضرت امام حسین از بچگی از نوزادی همینطوری آیه در گوشش کنه، نکات مثبت رو بهش گفته. ما هم پس عین برادران اهل سنت معتقد به سنتیم، منتها در طول تاریخ که گشتیم دیدیم مثلا حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت علی ابن ابی طالب، اینا همه داماد در کنار پیامبر بودن از کودکی. پس ما میگیم این سنت احتمال لغزشش، یعنی پیروی از سنت این ائمه عزیز، این بزرگان، در مقایسه با کی؟ ببینیم اون وقت چی داریم در مقابل حضرت امام حسین. ما یزید رو داریم که هیچ کی نمیتونه بگه که این شراب نمیخورده، هیچ کی نمیتونه بگه این فاسق نبوده، هیچ کی نمیتونه بگه این مثلا نمازش درست میخونده، هیچ کی نمیتونه بگه اهل علم بوده، شعر میگفته. بله در
صدای من داریم؟ ما صدای شما رو داریم، فقط زمان ما به پایان رسیده جناب آقای داوود از اهواز. اگر اجازه فرمایید ما تو فرصت‌های بعدی در خدمت شما باشیم، فکر کنم آخرین بیننده‌ای باشه که در خدمتشون باشیم، یا حداکثر یک بیننده دیگر بعد از ایشان. آقای احمد از بوکان، از برادران اهل سنتمون. آقای احمد سلام.
الو سلام علیکم.
بفرمایید. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
شما از طریق تلفن فقط صدای ما رو بشنوید.
الو خسته نباشید.
سلامت باشید.
خیلی من خوبی.
ممنونم.
آقای عباسی، آقای خسته نباشید.
سلامت باشید.
خیلی من حالت خوبه. ببخشید مزاحم شدم. من میخوام یه سوالی بکنم از شما.
بفرمایید.
این حجره که اونجا نشسته، شما موقعی که در حجره اهل سنت اونجا نیستن در باره عیشه اون حرف میزن، در باره حضرت عمر، در باره حضرت عثمان صحبت میکنی، موقع اهل سنت آخونهشون میان اونجا چه در باره اون صحبت نمیکنی؟
خب موضوع برنامه ما این نیستش، ما اومدیم از وجوه مشترک صحبت کنیم، نه اومدیم از اختلافات حرف بزنیم. ما اینجا داریم در مورد وهابیت بحث میکنیم.
خب در باره وهابیت قبول دارم.
خب
اینو من قبول دارم. من تا الان چند موقع نگاه کانال اون کانالی که شما میگید وهابی هستن، اهل تسنن، کانال وهابی میگی شما، مال کلمه، مال نور، هنوز ندیدم یه بار اونا بهتنی به اهل تشیع بکنم.
ندیدید؟ ندیدی؟
خدا وکیلی من
نیابا من که الان فتوای اونا رو خوندم که بی احترامی نه، حد که حرمت نه، اباحه خون و ناموس. شما ندیدید؟ ما داریم میبینیم.
خدا وکیلی من تو مواره نگاه کردم.
خدا وکیلی رو آقای احمد از بوکان، کلمه خدا وکیلی یک نوع در واقع شاهد گرفتن خداوند هستش. خدا وکیلی الان کسایی که دارن از اهل سنت و شیعیان کشته میشن در گوش کنار کشورها، در پاکستان، در هند، در کشمیر، در لبنان، در سوریه، در عراق، آیا میشه گفت خدا وکیلی؟ ما گفته بود اون فعلت رو قبول بکنیم یا قولت رو. آقایون هم توهین هم میکنن. حالا میخوایدم ما تو کلیپ های بعدی انشالله براتون پخش میکنیم.
این آقای حیدری کارشناس شبکه کلمه، آقای احمد آقا، این آقای حیدری کارشناس شبکه کلمه، این قبلا کلیپ هایش هم پخش شده توی شبکه کلمه، گفته بود که زنهای شیعه اینها، معذرت میخوام اصلا این رو بیان میکنم، زنهای شیعه صیغه‌ای هستن و اینها هر شب یک مردی رو، زنهای شیعه و مادران شیعیان هر شب یک مردی رو با خودشون به خانه میبرن. آیا توهینی شما بالاتر از این سراغ دارین؟ آیا ما تو همین برنامه کلیپ‌های اهانت اونها به علمای اهل سنت، نه به شیعه، به علمای اهل سنت که خطاب میکنه که شما حالا باید چه بشوید و شما از بین بروید و شما نباشید و این مدل صحبت کردن هایی که اینها دارن نسبت به شیعه، نسبت به سنی، بالاتر نسبت به اهل بیت، اهل بیت رو وهابی خواندن، اهل بیت رو عامل وهابیت دانستن، جسارت های متعددی که به اهل شیعه و نسبت به اهل بیت پیغمبر میکنن، نه حالا شیعه و سنی به عنوان یک مسلمان، اینها فراوان هستش. اگر یه مدار میگن بالاخره باید یه چشم بصیری هم باشه که ببینه، اگر کسی بخواد ببینه، فراوان در فراوان دیگه. ما اصلا رومون نشد امشب کلیپ های اینا رو پخش بکنیم، یعنی که اینقدر پخش کردیم میرن دائما حفظن این مسئله رو.
من یه نکته هست، این خطاب به جناب احمد آقا، من عذرخواهی میکنم، چه بسا شما از آلمان باشید و من دارم شاگردی میکنم، اما این نکته حرف پایانی من باشه با توجه اینکه 2 دقیقه هم بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. روایت از وجود مقدس رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم هستش که کسی که به امور مسلمین اهتمام نداشته باشه فلیس به مسلم، مسلم نیست. حالا یکی از در واقع مصادیق اهتمام به امور مسلمین اینه که ما آگاه باشیم به اتفاقاتی که داره در جامعه مسلمین میفته. ما امروز یک جامعه جهانی هستیم. الان در متن کشورهای غیر مسلمان، من حالا کلمه کفر رو به کار نمیبرم که ما هم مثل وهابی ها هی انگ کفر رو به این و به اون نزده باشیم، در کشورهای غیر مسلمان ما در متنشون شیعیان و اهل سنت رو داریم. آیا از امور اونها مطلع هستیم؟ آیا شما که از بوکان دارید تماس میگیرید اخبار جهان اسلام رو پیگیری میکنید؟ این جزء وظایف ماست. ما باید بدانیم. شما حتی با دیدن اصلا گیرم که شبکه کلمه، شبکه فلان، شبکه بیسار اینها بیان اصلا توهین هم نکنن، فعلشون که داریم میبینیم، فتاوایی که دارن در اباحه خون و ناموس مردم دارن صادر میکنن، چه شیعه و چه سنی رو داریم میبینیم. مگر 3-4 هفته قبل یکی از علمای اهل سنت از زاهدان اینجا تشریف نداشتن، ندیدید که به صورت زنده و مستقیم تماس گرفتن و چه توهین هایی رو به ایشون کردن؟ خب اینها که خودمون از خودمون هستن. در خدمتتون هستم.
من سوال میخوام
بپرسم. البته اجازه میفرمایید من خداحافظی کنم با این عزیز، چون یک دقیقه بیشتر
پایم.
بله قطع شده ظاهرا تماسشون. ما همینجا خداحافظی میکنیم با آقای احمد از بوکان.
حالا من انتهای بحث میخواستم همین مطلب رو با توجه به اینکه خیلی این اهانت سنگین بود، یعنی حالا به خود شبکه هم حتی اهل سنت اعتراض کردن وقتی این آیه حیدری کارشناس شبکه کلمه اومد و این حرفا رو زد، دعوت مادران شیعه و دعوت زنان شیعه و این جسارتیات، حتی اهل سنت گفتن شما با این کارتون واقعا آبروریزی کردین. این چه بحث بود؟ من میخوام سوال داشته باشم خدمت خود جناب ماموستا، نظرشون رو در رابطه با همین یک حرف شبکه‌های وهابی که اینا نسبت به زنان شیعه گفتن اینا هر شب
من این رو عرض بکنم، کسی که بخواد در رابطه با یک مکتبی قضاوت بکنه، اظهار نظر بکنه، قضاوت بکنه، این ها باید بر مکتب اشراف داشته باشه. اگر اشراف نداشته باشه واقعا این گناهی نابخشوده نیست که بیاد اظهار نظر بکنه در مسائل فقهی. اصلا من بحث سیغه رو نمیخوام زیاد مطرح بکنم اینا، ولی اما در فقه اهل سنت هم میگه نکاح سیغه، نکاح شبهه از لا یحدو، حد نداره، متوجه شدی؟ یعنی در فقه اهل سنت. خب این واقعا این آقا آیا نمیدونه که واقعا یک خانمی اول باید شوهر نداشته باشد، ثانیاً باید در عده کسی
نباشد،
ثالثاً باید بیوه باشد. الان میگم باید در نظر تشیع این خانم میتونه خودش صیغه بکنه، ولی اگر ما اگر باکره باشد تازه صیغه‌ش هم بدون اجازه ولی جایز نیست. این آقا واقعا این رو میدونه که اومده نظر داده. اصلا خب مسئله این صیغه مسئله خلافیه. همین در فقه اهل سنت میگه آقا نکاح صیغه شبهه لا یحد و حد نداره. واقعا اون آقا که همچین حرفیش کرده، همچین صحبتی کرده، به نظرم این آقا اگر وجدان آگاهی داشته باشد نمیتونه هیچ وقت خودش رو ببخشد. و خدا و خدا هم این همچین انسانهایی رو نخواهد بخشید، مگر این که جاهل لا یعلم نفام لا یعقل باشد، اون دیگر جداست. دیگر لیس على الحرج ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على المجنون حرج.
ظاهرا در خدمت عزیز دیگری خواهیم بود. عزیزانم اگر بله در خدمت جناب دکتر حسینی قزوینی آقای ریاست محترم شبکه هستیم. آقای قزوینی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم.
من خدمت هم حضرت عالی، هم جناب آقای عباسی و هم برادر بسیار بزرگوارمون ماموستا محمد امین راستی که به حق این شب گل کاشتن و با حضورشون در این شبکه‌ای که متعلق به خودشون بوده، شبکه را از خودشون دانستن و در اینجا حضور یافتن، من تشکر می کنم. صحبت‌های خیلی زیبا، مستدل و مستندی که بیان کردن واقعا جای تشکر دارد. من از طرف خودم و از طرف همه عزیزان شیعه حتی حوزه علمیه ازشون تشکر می‌کنم و به حق مطلب را امشب ایشون ادا کردند. همونطوری که بارها اعلام شد این بزرگوار امام جمعه موقت سنندج یه فرد عادی نیست و در دانشگاه تدریس میکنه، از نظر موقعیت علمی در این حد و تألیفات داره و گذشته از همه اینها صحبت‌های مستدل و مستندی که امشب بیان کردن، من گمانم دیگه حجت برای همه کاملا دیگه توضیح داده شد. اگر نسبت به دیگر مولوی ها یا ما مستاها اون آقایان میگفتن اینها را به زور اسلحه آوردن یا تطمیع کردن آوردن، من گمانم دیگه همون زبان ها در حق جناب ما مستا راستی دیگه لال باشه، دیگه نتونن به ایشون این افترا را بزنن که با تطمیع و یا به زور اسلحه آوردن. این بزرگوار همین صحبت ها که امشب اینجا کردن در کردستان، در نماز جمعه شون، در تدریسشون، در محیط دانشگاه، در حوزه، این بحث ها که ایشون اینجا داشتن در سنندج هم آنتی که ما اطلاع دقیق داریم همین صحبت ها را ایشون اونجا هم می کنن. و من این عزیزمون که الان زنگ زده بودن از اهل سنت بوکان و گفتن بر این که ما تشکر میکنیم از شبکه جهانی ولایت فرصت میدهن علمای ما بیان اینجا صحبت کنن، و من از ایشون و از دیگر عزیزان اهل سنت که با نظر نیک به شبکه جهانی ولایت نگاه میکنن تشکر میکنم. و من باز دارم اعلام میکنم برای چندمین بار، شبکه ولایت یک شبکه ایست که درش به روی اندیشمندان شیعه و سنی باز هست. حتی ما اگر از علمای وهابی هم بخوان بیان اینجا صحبت بکنن و بحث داشته باشیم با هم دیگر، اگر چنان که با ما میترسن بیان بحث کنن، با دوستان ما میترسن بیان بحث کنن، من دارم اینجا اعلام میکنم از طرف جناب ما موسا راستی و ما موسا بهمنی بیان با این علمای اهل سنت در رابطه با موارد اختلافی که دارن، بحث توسل، بحث شفاعت و مباحث بدعت و شرک و غیره، با این مولوی ها و مستاهای اهل سنت بیان بحث کنن که تا دنیا بفهمه بر این که این وهابی ها یک تافته جدا بافته هستن، همونطور که جناب امام مستا راستی اشاره کردن، اینا مذهبی نیستن، یک فرقه انگوش شماری هستن و معدود و محدود که فقط خودشون رو مسلمان میدانن و بعد و دیگران را چه شیعه و چه سنی همه را متهم به شرک و کفر و قتل اونها را واجب. و این فتوایی هم که برادر عزیزمون جناب حیدری خواندن، دوستان بیننده مراجعه کنن، من الان یک سرچی در گوگل زدم، شاید بیش از 200 تا 300 تا از سایت ها این فتوای شرم آور را، فتوای ضد بشری، نه ضد دینی، ضد بشری را خلاصه در مواقع مختلف اینها آوردن، تو سایت های مختلف آمده. نگاه کنن تا چهره کریه وهابیت رو بهتر از گذشته بشناسن. من باز از برادر بزرگوارم جناب محمد امین راستی تشکر می کنم و از ایشون تقاضا می کنم باز در فرصت هایی که براشون پیش میاد تشریف بیارن، در شبکه‌ای که مربوط به خودشون هست مطالبی رو بیان کنن که روشنگری کنن. و این که ما همیشه شعار می دهیم شیعه و سنی در بحث توسل، در بحث شفاعت، اینها کاملا در برابر وهابیت هستن و مشکلی با هم ندارن، این رو انشالله این برادر عزیزمون به نمایش بگذارن
انشالله. ممنونم از شما.
اگر نقطه خاصی جناب مامستا محمد امین راستی دارن، من در خدمتشون هستم.
من واقعا استفاده کردیم، ما البته در اون حدی نبودیم که شما اینقدر از ما تعریف کردیم. البته ما وظیفه خودمون میدونیم این تکلیف شرعی است، به ما حکم میکنه که از حریم شریعت اسلام، از حریم رسول الله، از حریم اولیای خدا، از حریم اوصیای خدا دفاع بکنیم، چه شبکه ولایت باشد، چه دانشگاه باشد، چه کوچه و خیابان باشد، چه مسجد باشد، چه روستا. ما این رو تکلیف و وظیفه خود میدونیم که به وظایف خودمون چی وفا بکنیم. دستون در نکنم. ممنون و متشکرم.
شکریم از شما. موفق و معید باشید. من خداحافظی میکنم.
خداحافظ. انشاءالله موفق.
اعتماد شده ها خداحافظی.
خداحافظ شما.
الحمدلله رب العالمین. خدا رو عمیقا و خالصانه شکر میگیم که تلاشی هرچند در حد وسع خودمون انجام دادیم برای اینکه انشاءالله دست برادری و وحدت هرچه بیشتر بین برادران اهل سنت و شیعه فشرده بشه و انشاءالله ید واحده باشیم و برای مقابل با دشمنان اسلام. خب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. به اتفاق میهمانان گرامی برنامه از خدمت شما بینندگان عزیز مرخص میشیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار شما.